بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر جای عالم هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. این انتخاب شما هم نشان از توجه شما به مسائل دینی و مذهبی است. قصد ما در این برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه واکاوی تاریخ اسلام است و میخواییم در این برنامه ها که به صورت زنده و مستقیم و تحت عنوان برنامه عبدالمتین تقدیم شما میشه، معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان کنیم. هیچ گونه قضاوتی نمی کنیم برای این مباحث علمی که تقدیم می کنیم. قضاوت رو به عهده بینندگان عزیزمون می گذاریم. خداوند عقل و هوش به هر کسی داده و اون خود می تواند این حقایق رو درک بکنه. اما پرهیز می کنیم از جسارت و توهین و بی‌ادبی به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار می کنید درخواست می کنیم، استدعا داریم که این گونه باشید که انشاءالله بتوانیم چهره خوبی از اسلام و خصوصا تشیع که موالی ما این گونه بودند و این گونه خواستند از ما که ما با ادب و احترام با دیگران صحبت کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه و درخواست میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت این عزیز.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفا و با صمیمیت خود قرار دادن سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم باشد که این برنامه های ناچیز ما برگ سبزی تحفه درویش و ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا.
ممنونیم استاد عزیز از این که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید، بسیار متشکر هستیم. اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه و حضرت عالی، خب ما در شبهای قبل که خدمت شما بودیم یک سری کلیپ هایی رو داشتیم پخش کردیم و سوالاتی رو مطرح میکردیم به حضرت عالی جواب میدادیم. امشب هم می‌خوایم ادامه بدیم. نمی‌دونم حالا چه سری در این برنامه هست. ما در این ایام شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، اما مباحث از فرزند بزرگوارشون هست. حالا گویا دیگران ما را به این سمت و سو بردن که مباحث مهدویت رو مطرح بکنیم. حالا آنچه خیر است ان شاء الله پیش آید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. کلیپی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، اگر همکاران عزیزم لطف بکنن این رو. خب اگر کلیپ آماده نیست، من چند ثانیه با یعنی چند لحظه با استاد صحبتی رو میکنم، انشاءالله بعد از این که کلیپ پخش شد ما برمیگردیم و از همکاران عزیزم خواهش میکنم که اون رو پخش بکنن. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، حاجا من می‌خواستم حالا چون در لابلای این بحثام باید اون بحثم بشه، من زودتر مطرح می‌کنم تا این برنامه آماده باشه. اخیراً فیلمی به نام فیلمی ظهور نزدیک است. یک فیلمی پخش شده و در این مجامع عمومی هم مطرح شده. من خواستم که قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، شما مختصراً درباره این فیلم که این فیلم چگونه است، چی شده که حالا بخشایش هم ایشالا شاید لابلای صحبتم بیاد، شما لطف فرمایید نظر مبارکتون هم بدید پیرامون این فیلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. یکی از مصیبت‌هایی که جهان اسلام به ویژه عالم تشیع از همون روزهای نخستین گرفتار اون بوده، عجله برای حکومت جهانی حضرت ولی از ارواح نافدا و تشکیل حکومت جهانی الهی مبتنی بر عدل و عدالت و برابری و مساوات نشان به جهان تشیع بوده.
حالا در زمان گذشته ارتباطات توسط یا نامه‌هایی بوده یا خبررسان‌هایی بوده که اینها خیلی محدود بود و تا یک قضیه از یک شهری به شهر دیگر و از یک منطقه به منطقه دیگر برسد مدت‌ها زمان می‌گرفت، ولی امروز با توجه به اینکه عصر ارتباطات کوچکترین کاری در یک نقطه از جهان صورت می‌گیرد، در
اون سر جهان
سراسر جهان در مدت کوتاه منتشر میشه. خب متاسفانه یکی از کارهایی که انجام دادن و به ضرر شیعه تمام شد و من معتقدم واقعا ضربه مهلکی بود بر شیعه و بر اعتقاد جوانان، همین قضیه فیلم ظهور نزدیک است. گرچه برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله طبسی و برادر عزیزمون جناب آقای کرباسی مفصل در رابطه با این فیلم ظهور نزدیک است صحبت کردن و بنده هم یک جلسه بود قبل از عید در مشهد مقدس، اونجا مفصل صحبت کردیم. خب در این فیلم، اولا این فیلم مورد تأیید مراجع نیست مطلقا، همه مراجع زمان که ما اطلاع داریم این فیلم را تکذیب کردن و سازندگان این فیلم هم، حالا بنده نمیخوام بگم چه اغراضی پشت قضیه بوده، ولی خواسته یا نخواسته به شیعه اینها خیانت کردن و الان این فیلم در رسانه‌های عمومی، در رسانه‌های برای شما عرض کنم اپوزیسیون‌ها یا وهابی‌ها مفصل داره مطرح میشه و مورد نقد قرار میگیره و مورد تمسخر و استهزا قرار میگیره. البته یکی از این آقایان میگفت بهتر بود که اسمش بگذارن انتخابات نزدیک است نه ظهور نزدیک است. یعنی مشخصه که یک افراد سودجو و سیاست طلب دنبال این قضیه بودن، قدرت طلب دنبال این قضیه بودن و بودجه های این گفتی هم در این زمینه تأمین کرده بودن و پشتیبانی مالی خیلی سنگینی داشت که در مدت خیلی کوتاه تقریبا صدها یا میلیونی این سی دی تکثیر و توزیع شد. من عرض کردم نسبت به گردانندگان و سازندگان این فیلم حداقل این است که میگم اینها جاهل بودن و احمق، بیش از این من نمیتونم این که آیا اینها عامل دست بیگانه بودن یا نبودن. خب ما ضربه را هم از همون روزهای اول از نادانان و احمقان خوردیم و این تطبیقهایی که اینها کردن در اینجا کاملا نادرسته. روایاتی که آوردن غالب روایات سندن ضعیفه، تصرفاتی در روایت کردن، تصرفاتی در گفتار بعضی از اعاظم و بزرگان کرده اند، تحریف کرده اند. مثلا وفیت هلیومنا خالون، کلمه خال رو خللش کردن برای اینکه بتونن تطبیق بکنن. غرض خیانت از اول تا آخر این فیلم ظهور نزدیک است کاملا مشهوده و من تأسف میخورم از این آقایان وهابی های جاهل و متعصب، با اینکه مراجع ازام تقلید بی ویژه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در همون روز اول سال جدید 1390 در مسجد مقدس جمکران کاملا تکذیب کردن و گفتن این فیلم مورد تأیید نیست و حتی وقتی شایع شد که میخوان بخش دوم این فیلم را بسازن ایشون تذکر دادن باید سازندگان این فیلم مورد محاکمه قرار بگیرن. و آنچه که من همین امروزم تو بعضی از خبرها میدیدم، اون کسی که خلاصه گرداننده این فیلم و سازنده این فیلم بوده دستگیر شده و فعلا در پشت میله ها هست تا ببینیم حکم درباره او چه صادر خواهد شد. ولی آنتی که من برای بینندگان عزیز و سروران گرامی توضیح بدم و بی ویژه آقایان وهابی ها که تصور میکنن یک سوژه درست کرده اند. اولا مراجع ما همه حتی خود رهبری این رو تکذیب کردند. یک نفر ما نداریم از مراجع و علمای بزرگ که این فیلم را تأیید کنند. و آنچه که مایه تأسف هست در یکی از این سایت های خبری مال خبر آنلاین با خلاصه سازنده این فیلم یک مصاحبه ای کرده بودن، نه خبر آنلاین، برای شما عرض کنم من کلش رو به دقت دیدم و تمام مقالاتی که در رد این فیلمم بوده همه رو به دقت مطالعه کردم و دانلود کردم. اگر بخوام صحبت کنم 3-4 جلسه درباره این فیلم باید صحبت کرد، ولی عرض کردم آنچه که نیاز بود جناب آقای طبسی و جناب آقای کرباسی از همین شبکه ولایت در برنامه‌های زنده‌شون صحبت کردن، حتی در یکی از رسانه‌های جمهوری اسلامی هم یک روزی نقد شد و عبارت‌های جناب آقای کرباسی رو هم اونجا کاملا منعکس کردن و یک بخش ارتباط زنده‌ای با ایشون. و آنچه که مایه تأسف هست عزیزان، ما بیانگر عقاید شیعه مراجع ما هستند. امروز اگر یک عالمی یا یک جوانی یا یک مداحی بیاد یک حرفی بزند، اون را اگر کسی به حساب شیعه بگذارد، این یک نوع حماقته، یک نوع حماقته که بیاد فرزن فلان منبری، فلان مداح، فلان برای شما عرض کنم مهندس، فلان دکتر یک حرفی زده، بله نظر شیعه اینه. این در حقیقت یک نوعی تعصب جاهلی و یک نوعی حماقت هست. ما هیچ شک شبهی درش نداریم. نظر مراجع خلاصه فصل الخطاب نظر شیعه هست، همونطور که از اهل سنت یا وهابی ها هم بزرگان و لیدرهای اونها نظرشون به عنوان نظر اهل سنت و نظر وهابی ها مطرحه، وگرنه یک افراد عادی در گوشه کنار حرفهایی میزنن، اینها به حساب وهابیت یا به حساب اهل سنت نباید گذاشته بشه. این آقایی که سازنده این فیلم بوده ازش سوال کردن، بعضی از مراجع با شما مخالفت کردن، این آقا با کمال وقاحت، بی حیایی، بی شرمی برگشته گفت این مسئله نیست، آقا امام زمان هم بیاد بعضی از افراد خاص با او مخالفت میکنن. یعنی ببینید این دیگه نهایت وقاحت و بی‌حیاییه. آمده این طرز تفکر برای شما عرض کنم احمقانه و یا ضد دینی و ضد مذهبی را، یعنی میگه خب حالا مراجع با من، خواص با من مخالفت کردن، این مسئله ای نیست، امام زمانم بیاد خواص با او مخالفت میکنن. و این در حقیقت نشانگر این هست که یک دسته های مرموزی پشت این قضایا هست تا بتونن خلاصه از نفوذ مرجعیت بکاهن. بله. امروز متاسفانه در بعضی از رسانه ها، چه رسانه های خودی چه رسانه های بیگانه و وهابی، دسته هایی در کار هست تا از نفوذ مرجعیت و جایگاه مرجعیت شیعه اینها بکاهند. یا مثلا اون آقای احمق دیگر، من عذر میخوام از آقایان احمق ها اگر جسارت نشه به اونها، میگه آقا موسیقی چنین است و چنان است، آقایان مراجع نمیفهمن موسیقی مثلا چقدر فوائدی داره. حالا کار ما به جایی رسیده، یک آقایی که من عذر میخوام در طهارتش مشکل داره، این آقا بیاد برای مراجع تعیین تکلیف کنه، مراجع نمیفهمن ولی من میفهمم. خب همین آقایان هستن، وهابی هم دنبال همچه سوژه‌ای هستن که آقا به قول احترام امامزاده را باید متولی حفظ کنه. ولذا من همینجا به بینندگان عزیز اعلام خطر میکنم که یه مقدار مواظب بعضی از فتنه‌هایی باشند که توسط خودی ها صورت میگیرد. شاید اینها بعضی هاشون متوجه نباشن، ولی دسته های بیگانه، دسته های اشرار، دسته های ضد شیعی، دسته های ضد دینی و ضد اسلام در کاره. اینها آگاهانه یا ناخود آگاه دارن امروز
محبوبیت و جایگاه مرجعیت شیعه را زیر سوال میبرن و لذا امام صادق فرمود الراد علیهم کالراد علینا. کسی علیه مرجعیت موضع بگیرد علیه ما موضع گرفته، هر کس علیه ما موضع بگیرد علیه خدا موضع گرفته، و هو علی حد شرک بالله، در حد شرک به خدای عالم هست. یعنی ان الله یغفر و ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا هر گناهی را میبخشد جز گناه شرک. این آقایان که این طور دارن قداست شکنی نسبت به مراجع میکنن، یقین بدانن که این گناهشون با توبه کردن هم قابل بخشش نیست.
همچون که فرمود آقا واقعا جریان خطرناکی است که اینا قصد دارن که مردم رو از روحانیت و مرجعیت جدا بکنن، و این بسیار بسیار در درون شیعه این تفکر بسیار محکوم و خطرناکه.
عجیب، یکی از آقایان آیات من دیدم همون چند روز قبل اعلام خطر کرده بود که آقایان مواظب فتنه سال 1390 باشن که توسط بعضی از خودیها در حال شکلگیریه. ولی خب اگر ما مردم رو آگاه بکنیم چه داخل و چه خارج، قطعا نقشه اینها نقش بر آب خواهد شد.
خب من خواهش میکنم از همکاران عزیزم که اگر کلیپ آماده شده پخش بفرمایند تا ما سوالات بعدی رو از استاد عزیز داشته باشیم.
حدیث فکر امام زمان یک موهومی بیش نیستش، اصلا یک خرافهی بیش نیستش که اصلا وجود خارجی را مطمئن. ولی حقیقت هدف از نشر مهدویت برادران عزیز اینه که این آقایونی که سنگ مهدویت رو برسیم میزنند و فیلم های مستندی به اسم شعیب صالح و یا این که سید خراسانی یا این که سید یمانی ساخته شده به هیچ گونه وجود خارجی نارند، که بالاخره باید بالاخره این دوستان بزرگوار رفت زحمت بکنند و از رخت برگرندند و تشریفشون رو ببرند و ما رو راحت بکنند از بزرگواری خودشون. هدف اینه که به هر حال نیاز به یک جنگ داخلی هستی، جنگ انتقی باید به وجود بیاد و این جنگ در منطقه وجود نخواهد اومد مگر به برای نشر و ترویج فکر مهدویت و امام زمان.
بله خیلی ممنونیم. خب حاجا ایشون مطالبی رو گفتن که حالا توهینی هم میکنن به اصل جریان مهدویت، که مهدویت موهوم هست و اصلا وجود خارجی نداره. بعد بحث فین و ظهور رو که حالا از اتاری پنبهشون هم زدید، اینو دیگه سوال نمی کنم که میگن که هدف اصلی از نشر فرهنگ مهدویت که حالا شیعیان با حالا توسط این فیلم هم داره پخش میشه، ایجاد جنگ داخلی در منطقه هست و اینا قصد دارن منطقه رو به هم بزنن، توازن رو از بین ببرن. ثانیاً میخوام میگن که موج بیداری که در و اسلام خواهی که در منطقه به وجود اومده، اینو جهت ایجاد بهانه های مختلف هست که میخوان تفرقه های ایجاد بکنن، میخوان اصل موضوع رو تخریب بکنن، یا میخوان به گردن شیعه بندازن که این مطالب در توسط ایران داره مثلا برگزار میشه و شیعیان. بعد در آخر کار باشم میخوام اینم یه توضیح بفرمایید که آیا با توجه به مهم دانستن وجود مقدس حضرت ولی است که توسط این آقا که واقعا خیلی وقیحانه مطرح کردن، توضیح بدید که آیا نظر اهل سنت نسبت به مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر چگونه بوده؟ این رو هم برام بفهمید که یک سوال اساسی است.
خدا جزای خیرتون بده. نکته قشنگی است، گرچه ما داریم میریم به طرف میدان مین، ولی دیگه چیکار باید کرد؟ من از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم، مادامی که آقایان اهل سنت جلوی این حتاکی ها را نگیرند و جلوی این اهانت ها را نگیرند یا رسما اطلاعیه صادر نکنند، ما ناگزیر هستیم وقتی میام نقد میکنیم شاید بال پرش بعضی از معتقدات اهل سنت را بگیره، گرچه بحث ما 100% یک بحث علمی است نه اهانت و جسارت. و هرچه هم ما میگیم مستند میکنیم به کتب عزیزان اهل سنت یا کتب وهابی ها. این رو من بارها گفتم باز تکرار میکنم، بنده آنچه را که از منابع اهل سنت بیان میکنم، یک مورد اگر عزیزان پیدا کنن که این آدرس ها غلط بوده، نادرست بوده، حالا به استثنای شاید در چاب ها به قول جای جلد صفحه عوض بشه، یک مورد اثبات کنن که این آدرس دروغ بوده. بنده رسمن اعلام کردم در برابر هر یک آدرس غلط 100,000 تومان جایزه میدیم و از اون آقا هم اینجا رسمن نام میبریم و تشکر میکنیم. با توجه به این، خب این آقایان دنبال به قول موهوم بودن حضرت ولیعصر. البته نه تنها اینها، ما بعضن میبینیم در بعضی از خطبه های نماز جمعه بعضی از آیان اهل سنت هم که مقداری خلاصه تحت تأثیر وهابیت قرار گرفتن در بعضی از استانها، این موضوع مطرحه که قضیه وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا یک وجود موهوم و خیالی است. خب این رو ما در جلسه اول عرض کردیم که 128 تن از علمای اهل سنت نسبت به ولادت آقا ولیعصر ارواح نافدا در سال 255 هجری صراحت دارن. یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست. شما در کدام موضوعی از موضوعات دارید که 128 نفر، حالا گیریم 100 نفر شهید، 120 نفر، 8 تن از علما و استوانه های علمی اهل سنت مثل ذهبی، ابن خلکان، مثل ابن عسیر، برای شما عرض کنم مثل آقای خیرالدین زرکلی و غیره که صراحت دارن، آیا این کفایت نمی کنه دست از این شیطنت این آقایان بر ندارن؟ دست از این جسارت و اهانت بر ندارن؟ علی حالین اگر بناس این طور باشه، ما ناگزیریم بعضی از پرونده های گذشته را ورق بزنیم، موهومات رو اگر خواستن آدرس بدیم به آقایان چیه. من با صراحت عرض می کنم، ما از یک طرف می بینیم این مخصوصا آقایان وهابی ها، متکلمین اهل سنت و غیره، نسبت به خلافت جناب خلیفه اول استدلال به آیات قرآن روایات می کنن. مثلا نسبت به سوره اعلا آیه 11-12 و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری، جناب آقای ایجی استوانه کلامی اهل سنت در مواقفشون جلد 3 صفحه 630 استدلال میکنه به این آیه بر خلافت جناب آقای ابوبکر، و طبری هم در تفسیرشون جلد 3 صفحه 287 روایت به این مضمون میاره. یا مثلا روایتی میارن از نبی مکرم که پیغمبر فرمود اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر، بعد از من شما باید به ابوبکر و عمر اقتدا بکنید. بازم جناب از آقای ایجی در مواقف جلد 3 صفحه 630 جناب سید شریف جرجانی در شرح مواقف جلد 8 صفحه 366 و مشابه این رو جناب ترمذی در سننشون جلد 5 صفحه 271 میاره. خب ما اولا اینکه همین روایت اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر یا اقتدوا ابوبکر و عمر، ما در قالب سخنرانی های حضرات و من در خطبه های نماز جمعه مدینه و مکه بارها شنیدم از خطیبانشون استناد میکنن به این روایت، و حتی خود جناب آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی چندی پیش از یکی از شبکه های ماهواره عربستان سعودی که صحبت میکرد خیلی روی این قضیه تکیه داشتن. من دو تا سوال دارم در این زمینه. سوال اول، همین روایت را بزرگان اهل سنت مثل جناب عقیلی، کتابی داره به نام از ضعفاء الکبیر، ایشون میگه این روایت منکرون لا اصل له، هیچ اصل ریشه ندارد. آقایان از ضعفاء الکبیر جلد 4 صفحه 95 را مراجعه کنند. ذهبی نقل میکند بر اینکه از ابوبکر نقاش میگه هذا الحدیث واهن، کلمه واه یعنی ضعیفون به شده، نهایت درجه ضعف این حدیث داره. میزان الاعتدال رو آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 142. همچنین ابن حجر عسقلانی از دارقطنی نقل میکنه میگه هذا الحدیث لا یثبت، این حدیث اصلا ثابت نیست. آقایان لسان المیزان رو ببینن چاپ جدید جلد 5 صفحه 237. ابن حزم اندلسی خیلی جالبه، ایشون میگه ولو اننا نستدیر و تدلیس، اگر ما تدلیس را جایز بدانیم، یعنی خلاف واقع گفتن را جایز بدانیم، والامر الذی لو ظفر به خصومنا تارو به فرحان، اگر یک مطلبی که مخالفین ما دسترسی پیدا کنن از خوشحالی بال در می آورن، لحتججنا، اگر این طوری باشه، لحتججنا به ما رویا اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر، اگر بنا باشد ما یک چیزی نادرستی که از خوشحالی بال در بیاوریم، باید به این حدیث اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر استناد کنیم. ولکنه لم یسه، همچه حدیثی صحیح نیست. و یعیدن الله من الاحتجاج به ما لا یسه، پناه میبریم به خدا که ما استناد کنیم به یک حدیث نادرست و دروغ و جعلی. آقایان کتاب الفصل ابن حزم رو ببینن، جلد چهارم صفحه 88. و همچنین شما، برای شما عرض کنم، میزان الاعتدال ذهبی جلد اول صفحه 105 شماره 411، لسان المیزان جلد اول صفحه 188 شماره 597 کاملا این قضایا را روشن کرد و همچنین روایات دیگر را. خب این آقایان دارن از این طرف استناد میکنن به آیه قرآن، از اون طرف استناد میکنن به روایت به این شکل. ما سوال دومونیه، سوال اولی بود که این آقایان تضعیف کردن، مخصوصا در همین شبکه نور یا به اصطلاح بعضیان شبکه ظلمت، مجریانشون همواره تأکید دارن آقا برنامه های ما این هست که استناد کنیم به روایاتی که سندن صحیحه، روایاتی که صحیح نباشه در این شبکه اجازه نمیدیم کسی مطرح کنه. خب ببینید در طول هفته چندین بار به این روایت استناد میکنن، این به این شکلی. و ثانیاً این آقایان در سقیفه نهایت احتیاج را به این روایات داشتن، وقتی در برابر انصار مقاومت کردند، در برابر سعد ابن عباده اقتلوا سعدا فانه منافق، حباب ابن منذر رو زدن دهنش رو خرد کردن. خب اگر اونجا میگفتن پیغمبر فرمود اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، مسئله تمام بود. اگر آیه و یتجنب هل اتقا برای شما عرض کنم در حق جناب ابی بکر بود، این نقل میکردن، خب مسئله تمام بود، نیازی نبود به این که بیان درگیری ایجاد کنن، مسائل داشته باشن، یا در برابر امیرالمومنین و بنی هاشم که 6 ماه بیعت نکرده. خب این روایت ها رو جناب ابوبکر و عمر مطرح کرد. سوال سوم من این هست که این آقایان دارن از یک طرف استناد میکنن به این روایات، از یک طرف از قول خود شخص عمر ابن الخطاب نقل میکنن در صحیح ترین کتابشون صحیح بخاری، که از آقای عمر ابن الخطاب تقاضا کردن که چرا شما کسی را به عنوان خلیفه معین نمی کنید. قیل لعمر الا تستخلف، آیا نمی خواهی خلیفه معین کنی؟ ایشون برگشت گفت این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر من بخوام خلیفه معین کنم، اقتدا کردم به ابوبکری که از من بهتر بود، خلیفه معین کرد. و این اترک، اگر خلیفه معین نکنم، فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اقتدا کردم به کسی که از من بهتر، پیغمبره. اینجا در صراحت داره پیغمبر اکرم کسی به عنوان خلیفه معین نکرد. ما از این آقا سوال میکنیم، جناب خلیفه اول راست میگه که پیغمبر کسی رو خلیفه معین نکرد، یا نه این آقایانی که به این روایات استناد میکنن به آیه 11 سوره اعلا، به حدیث اقتدوا من بعدی، به برای شما عرض کنم خلفاء راشدین بعدی و امثال این استناد میکنن، یا ابا الله و المسلمون الا ابابک، واقعا پیغمبر اینها را گفته که خیلی واضح و روشنه، یا اگر فرستاده برای نماز برای تثبیت امر خلافت، دیگه معنا نداره جناب عمر بگه و این اترک فقط ترکه برای من هو خیرون منی. خب شما ببینید این رو جناب بخاری در صحیح خودشون جلد چهارم صفحه 2256 حدیث 7218 البته با برنامه الجامع الکبیر با اون چیزشون برای کتاب الاحکام باب الاستخلاف، بله باب 51 صریح صحیح مسلم، باز از برنامه جامع الکبیر این رو عرض میکنم، چون این برنامه دست خیلی از آقایان اهل سنت بیشتر هست تا برنامه مکتبت اهل البیت. صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1454 حدیث 1823 کتاب الاماره باب الاستخلاف و ترکه. خب این کاملا روشن و واضحه که جناب عمر میگه پیغمبر کسی را به عنوان خلیفه معین نکرده. و جالب اینه خود علمای بزرگ اهل سنت منکر نست بر آقای ابوبکر هستن، که این آقایان هی شعار میدهن بله پیغمبر ابوبکر را فرستاد برای نماز، این در حقیقت یک نست خفی بوده، نمیدانم اقتدو من بعدی ابوبکر و عمر نست جلی بوده چی بوده. آقا بفرمایید جناب آقای نووی در ذیل همین حدیثی که از صحیح مسلم نقل کردیم جلد 3 صفحه 1454 حدیث 1823 ایشون تعبیرش اینه و فی هذا الحدیث دلیل علی ان النبی لم ینس علی خلیفتین، پیغمبر کسی را به عنوان خلیفه معین نکرده و هو اجماع و اهل سنه و غیرهم. این اجماع اهل سنت و غیر اهل سنت، اول دیگه میگه غیر اهل سنت دروغه، شیعه اجماع دارد پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو خلیفه معین کرده و صدها روایت هزاران روایت با عبارتهای مختلف، ولی خب ایشون میگه و اجماع اهل سنت. اجماع اهل سنت هم اینه، آقایان شرح نووی رو ببینن جلد 12 صفحه 205 و همچنین خدای تفتازانی متوفای 791 هجری از بزرگان کلامی اهل سنت میگه و نص منتفن فی حق ابی بکر معکانه اماما بالاجماع. خیلی جالبه خیلی جالبه، نص در حق ابوبکر منتفی است، یعنی ما هیچ روایتی در حق ابوبکر که نشانگر این باشه پیغمبر اکرم او را به عنوان خلیفه معین کرده ما نداریم. آقایان میتونن برای شما از کم شرح مقاصد، مقاصد و شرح هر دو مال آقای تفتازانی جلد پنجم صفحه 255 این رو من از مکتبت و برنامه مکتبه اهل بیت گرفتم. آقای عبدالقاهر بغدادی از متکلمین به نام هست، صاحب کتاب الفرق بین الفرق صفحه 349 ایشون هم اونجا داره میگه لیس من النبی صلی الله علیه و سلم نص علی امامت واحد بینه، از پیغمبر ما هیچ روایتی که صراحتا گفته باشه بعد از من امام کی هست. همین تعبیر رو آقای ابو حامد غزالی متوفای 505 در کتاب قواعد العقائد صفحه 225 آورده و همچنین آقای عزادالدین ایجی متوفای 756 هجری است در کتاب المواقفشون صفحه 400 همین تعبیر رو داره. آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 219 همین تعبیر را ایشون کاملا مطرح میکنه به این که از نبی مکرم ما هیچ نسی در رابطه با امامت آقای ابوبکر نداریم. خب من از این آقایان سوال میکنم این خلافت آقای ابوبکر که شما این همه دم میزنید، با عذر از عزیزان اهل سنت من پوزش میطلبم، والله قصد جسارت و اهانتم نداریم. خب بفرمایید پیغمبر که برای شما عرض کنم اینها رو معین نکرده آقای ابوبکر را، اجماعی هم که در کار نبوده من شاید متذکر بشم برای شما عرض کنم و هیچ قضیه ایم نبوده، شما از کجا به چه دلیل، یا باید از کتاب باشد یا از سنت باشد یا به قول خودتون اجماع باشد، اجماع باشد، اگر کدام اجماع است که علی و یارانش
تا
6 ماه در داخل اون اجماع نیست. خود ابن حزم اندلسی میگه و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من حضره و من حضره به حضرته و من کان به حضرته من الصحابه. لعنت خدا به اون اجماعی باشد که علی در داخل اون اجماع نباشد. خب بفرمایید، آیا این عذر میخوام موهوم نیست؟ شما دنبال موهوم میگردید دیگه. بفرمایید، به ما جواب بدید اگر واقعا این آقایان کارشناساشون، من دعوت میکنم حالا اینجا که نمیان، ما هم که دعوت نمیکنن، حداقل این سوالاتی که ما مطرح میکنیم بیان در شبکه خودشون یا مستقیم یا غیر مستقیم به این سوالات ما جواب بدن.
از اون طرف 128 روایت با سند صحیح درباره حضرت حجت داریم.
حضرت حجت داریم ما نزدیک 2000 روایت در کتب شیعه و سنی در رابطه با حضرت ولیعصر داریم و 10 روایت ما داریم. نبی مکرم اسامی ائمه را معین کرده، در صحیح مسلم و بخاری صراحت داره خلفای بعد از من 12 نفر هستند دیگه. بابا از این بهتر، از این واضح تر. خلاصه ما به این آقایان میگیم خلاصه فعنا تصرفون، کجا میروید و اینه تذهبون، این ربک لبالمرصاد. به قول اون آقا باید به خودش برگردانیم، آقا ما میمیریم شما هم میمیرید ها، شب اول قبر سوال میکنن ازتون، فردای قیامت سوال میکنن از شما، آیا پاسخی دارید اونجا هم بدید یا نه اونجا هم همینطوری میخواید برای شما عرض کنم ماسمالی کنید و مغلطه کنید و بره.
خیلی ممنون هستیم. اگر اجازه بفرمایید آقا ما یه فرصتی رو ببینندگان عزیزمون بدیم و بریم اتاق فرمان و انشالله زود برمیگردیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون هستیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ممنونیم و درخواست میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. کلیپی رو پخش کردیم، سوالاتی رو از حضرت استاد داشتیم و قصد دارم سوال دیگر رو بپرسم. مقدمه چینی میکنم استاد عزیز، تو همین کلیپی که پخش شد این آقای کارشناس خب این مسائل منطقه رو هم به عهده شیعه انداختن و جا گفتن که بله این تحولات، این قصد مهدویتی که مطرح میشه، اینا میخوان منطقه رو شلوغ بکنن، بله وقتی حضرت میخواد ظهور بکنه باید جهان بریزه به هم و باید خلاصه ما همه اوضاع منطقه رو به هم بریزیم و خب اینا رو انداختن گردن شیعه و مسائل رو مطرح میکنن. حالا میخواستم از حضرت عالی سوال کنم با توجه به توضیحی که درباره مشروعیت خلفا مطرح کردید که آیا واقعا این صحت داره نداره، آیا این موهوم هست یا این موهوم نیست، اینا رو فرمودید، نظرات خود آقایان اهل سنت در رابطه با مشروعیت حاکم اسلامی چیه، این رو لطف بفرمایید.
بله این آقایان خوب از همون جا میان خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. خب این آقایان در رابطه با خلافت جناب ابوبکر، خب حالا ان شاء الله ما اگر فرصت بشه بعد مفصل اقوال اهل سنت و تناقضاتی که داره انشالله مطرح خواهیم کرد. اینا آمدن برای شما عرض کنم، دیدن که خب روایتی نیست، اجماعی هم که در کار نیست، شما باید دیگه آقایان حکومت حاکمان اسلامی رو باید مستند کنن به عملکرد سلف صالح، میبینن خلاصه نیست، ولی زمان آمدن خلاصی راهکارهایی دادن، سه تا راهکار اساسی گفتن. گفتن آقا یکی از مبانی مشروعیت حکومت یک حاکم نظریه اهل حل عقد، یعنی ریش سفیدا و خلاصه بزرگان اگر جمع شدن یک کسی را به عنوان خلیفه یا امام معین کردن، خب چیه؟ اونجا باید ما بیاییم نظر بدیم که دیگه این واقعا خلیفه اسلامی و حاکم اسلامی. جناب علامه جوینی ابوالمعالی استاد ذهبی که از او تعبیر میکنن به الامام الاوحد، که ایشون میگه فاذا لم یشترد الاجماع فی عقد الامامه لم یثبت یا لم یثبت عدد معدود ولا حد المد. وقتی شرط نیست در عقد امامت اجماع، اجماع شرط نیست، چون آقا میگن که اجماعی در کار نیست، و نه در قضیه آقای ابوبکر، نه در قضیه آقای عمر، نه در قضیه عثمان اجماع مسلمین در کار نبوده. خب اینا میان چه کار میکنن؟ میگه خب وقتی اجماع در کار نیست دیگه عددم شرط نیست. برای شما عرض کنم فوجه الحکم به ان الامامه تنعقد به عقد واحد اهل الحل والعقد. یک نفر از این ریش سفید آمد گفت فلانی امام، دیگه تمام شد رفت، تمام مردم، مرد، زن، کوچک و بزرگ باید بگن اون آقا امامه، باید گفت هزاران مرحبا بر این انتخابات و دموکراسی. آقایان برای شما عرض کنم کتاب الغیاث الامم صفحه 424 رو ببینن، آقا امام قرطبی که از علمای بزرگ و مفسران نامی اهل سنته، در تفسیر قرآنشون جامع الاحکامش جلد اول صفحه 264، بعد از این که میگه آقا در رابطه با خلافت ابوبکر اجماعی که در کار نبود، فقط آقای عمر یا آقای ابوعبیده جراح همراه عمر برداشتن آقای برای شما عرض کنم ابوبکر رو به عنوان خلیفه معین کردن، در رابطه با عمر هم که شخص آقای ابوبکر معین کرد، در رابطه با عثمان هم که خود عبدالرحمن ابن عوف آمد معین کرد، بگی فإن عقدها واحد من اهل الحل والعقد فذلک ثابت. یک نفرم بیاد بگی آقا فلانی امام حاکم اسلامی است، این دیگه کافی است. و دلیلنا، دلیل ما چیه؟ ان عمر عقد البيع لابی بکر ولم ينكر احد من الصحابه. خیلی جالبه، آقای عمر به تنهایی گفت ابوبکر خلیفه هست. این آقا میگن اجماع به فرمان نگاه کنن دیگه. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 264 264 264
حتی حدیثی که فرمود اقتدوا بالذین ابوبکر و عمر، این رو خب اونجا مطرح نکرد خود آقای ابوبکر برای عمر یا
دیگه فالا دیگه عرض کردم دیگه همین قضایا از دیگر اونجا واقعا ایشون میگو پیغمبر فرموده اقتدوا من بعدی برای شما الذین من بعدی ابوبکر و عمر، دیگه مسئله تمام بود. ولم ينكر احد من الصحابه ذلك، اینم یه دروغی است که ما یک دفعه آمار دادیم بیش از 50 60 نفر از صحابه بزرگ خلاصه منکر این قضیه شدن، تا چشم علی علیه السلام، بنی هاشم، مثلا سعد بن تا آخر عمر بیعت نکرد. خب آقای عزادالدین ایجی، ایشون هم برای شما عرض کنم، میگه آقا و از لم یقم علیه دلیل من العقل و سمع، برای این که بگیم اجماع شرط در خلافت خلیفه در حکومت حاکم اسلامی، نه دلیل عقلی داریم نه دلیل روایی داریم. ببین خیلی جالبه ها، فعلم ان ذالک لا یفتقر الی الاجماع، حصول امامت و خلافت احتیاجی به اجماع ندارد. چرا؟ از لم یقم علیه دلیل من العقل و السمع، نه دلیل عقلی داریم که اجماع شرط در خلافت یک خلیفه و نه دلیل روایی ما داریم. بل الواعد و الاسنان من اهل الحل و العقد کافن، یک نفر یا دو نفر از ریش سفیدا بیان بگن فلانی خلیفه است، فلانی امام، فلانی کفایت میکنه. لعلمنا ان الصحابه مع صلابتهم في الدين اکتفوا بذلك، صحابه با اون صلابتی که در دین دارند به همین اکتفا کردند، که عقد عمر لابی بکر، عمر گفت ابوبکر خلیفه است، همه گفتن خلیفه است، و عقد عبدالرحمن ابن عوف لعثمان، عبدالرحمن ابن عوف هم آمد عثمان را گفت خلیفه است، همه قبول کردند. ولم یشترطوا اجماع من فی المدینه فزدن اجتماع الامه، این آقایان اجماع مسلمان های مدینه را هم شرط ندانستند تا چه رسد به اجماع امت اسلامی. ولم ینکر علیه احد، کسی هم این کار نکرد. ببینید دروغ خیلی آشکار و واضح. بعد و علیه انتوت الاعصار الى وقت نهازا، از همون زمان تا زمان ما، یعنی این هشگرن، چون ایجی متوفای 756 هجریه، تا الان تو این هشگر تمام حکومت ها، امامت ها، خلافت ها بر همین منوال بوده. آقایان مواقف آقای عزادالدین ایجی را ببینن، جلد هشتم صفحه 351. خب این یک نظر که آقا اهل حل عقد هر کسی را گفتن خلیفه، ما هم میگیم خلیفه. بعد این آقایان میگن صحابه مع صلابتهم فی الدین، من فقط به همین جناب آقای ایجی میگم خلاصه علیک به احادیث الحوض، اگر واقعا صحابه اون همه صلابت داشتن، حدیث حوض چی میگوید؟ بله حدیث حوض چی میگوید که پیغمبر فرمود که اصحاب من گرفتار آتش جهنم میشوند، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. این یک راه. راه دوم این است که نه، اگر اهل حل عقد کسی رو معین نکرد، خلیفه قبلی آمد گفت آقا فلانی بعد از من خلیفه است، مثلا آقای ابوبکر گفت خلیفه بعد از من عمره، معاویه گفت خلیفه بعد از من یزیده، یزید گفت خلیفه بعد از من پسرم هست، این دیگه مسئله تمام هست. خود جناب طبری در جلد سوم صفحه 429 صراحت داره بر این که وقتی که جناب ابوبکر امضا کرد که عمر بعد از من خلیفه است، با اینکه همه صحابه اعتراض داشتن گفتن تو داری کسی را بر ما خلیفه میکنی، رجلون فزون غلیظون چه و ما تقول لربک اذا لاقیت، جواب خدا را در قیامت چه خواهی داد؟ خب ایشون چیز کرد، خلیفه ما به حرف کسی هم گوش نکرد. وقتی که عمر بعد از مرگ آقای ابوبکر آمد مسجد، نامی آقای ابوبکر را گرفت دستش، ایها الناس اسمعوا و اطیعوا قول خلیفه رسول الله، مردم بشنوید و فرمان ببرید از چه قول فرمان خلیفه که من به عنوان خلیفه معین کرده. بعضی از جاها هم هست میبینن نه اهل حل عقدی ولو یک نفرم در کار نیست، خلیفه قبلی هم نبوده، بعضی از آقایان با کودتا میان رو کار. ها کودتا میان رو کار. الان شما ببینید جناب آقای برای شمرت کنم عبدالعزیز پدر ملک عبدالله، خب با کودتا اومد، با کشت و کشتار و غیره آمد رو کار. برای شمرت کنم قذافی با کشت و کشتار اومد رو کار. بعد ده ها حاکم اسلامی با کودتا میان. میگن نه آقا اشکالی که نداره، اگر کسی بیاد با کودتا و زور به زور شمشیر اصله، اگر کسی بیاد خلیفه بشه بگه من امیرالمؤمنینم، همه مردم باید بگن امیرالمؤمنین، کسی حق اعتراض ندارد. آقایان مراجعه کنن کتاب مغن المحتاج آقای محمد خطیب شربی جلد چهارم صفحه 132. آقای ابو یعلا از علمای بزرگ و کلامی اهل سنت، ایشون میگه روایتی هم از برای شما عبدوس ابن مالک عطار نقل میکنه، و من غلب علیهم به سیف، کسی بر مردم با شمشیر و اسلحه غلبه کنه، حتی سار خلیفه و سمی امیر المؤمنین یا سما امیر المؤمنین، خودش امیر المؤمنین بدانه، فلا یحلو لأحد یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیت ولا یراه امامن. اون کسی که ایمان به خدا دارد، ایمان به آخرت دارد، باید بگه این امامه. حالا این آقا برنکان او فاجرن، این آقا خوب باشد یا فاسق باشد. خب ببینید اینها کاملا واضح و روشنه. یا خود آقای تفتازانی میگه سومین راه تشکیل حکومت حاکم شرع بیاد حاکم مشروع بشه، و قهر الناس به شوکته، بیاد ارتش تهیه کنه، نیروی تهیه کنه، کودتا کنه و به زور حاکم قبلی را ساقط کنه و خودش بره در تخت سلطنت بنشینه. ان عقدت الخلافت له، دیگه این آقا شد خلیفه اسلامی، این آقا شد مسلمان. و کذا اذا کان فاسقا او جاهلا، این آقا فاسق باشد یا جاهل باشه. آقایان شرح مقاصد رو ببینن، برای شما عرض کنم جلد چهارم صفحه 233، احکام سلطانیه آقای ابو یعلا صفحه 24. خب ببینید این کاملا واضح و روشن است. آقای قلقشندی که آقایان وهابی‌ها براش قش میکنن، کتابی داره به نام معاصر الانافه جلد اول صفحه 58، برای شما عرض کنم ایشون میگه آقا این لم یکن الخلیفت المتغلب بالقهر والاستیلا جامعا لشرائط الخلافه، اون کسی که با کودتا آمده حکومت رو به دست گرفته، اگر شرائط خلافت رو نداشته باشه، فاسق باشه، جاهل باشه، به قول هرچه باشه. فوجهان، دو وجه، لأصحابنا شافعیه اصحهما ان اقاد الامامته ایزن، صحیح ترین قول اصحاب شافعی است که این آقا چیه؟ خلیفه هست، امام هست. معاصر الانافه آقایان ببینن جلد اول صفحه 58، یعنی بین به این شکلیه. حالا اگر کسی از این آقایان سوال کنه، من باز عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، بحث بحث علمیه، بحث جسارت نیست، حداقل سوال ما میکنیم جوابشو بیارن، ایمیل کنن برای ما یا برای شما عرض کنم پیامک بفرستن، ما قول میدیم پیامک و ایمیل آقایان رو قطعا در اینجا میخوانیم. در رابطه با جناب خلافت آقای ابوبکر، نسی که گفتن که نیست، اجماعی هم که در کار نبوده. اجماع دیگه با خلافت یک نفر که نمیشه اجماع. اگر کسی بگه اونجا هم یه کودتایی در کار بوده، کسی سوال کنه به زور آمدن آقای ابوبکر رو خلیفه کردن، خب وقتی که در سقیفه بنی ساعده اینها آمدن با همدیگه درگیر شدن، شما ببینید طبری در تاریخش به صراحت جلد دو صفحه 458 صراحت داره بر این که حباب ابن منذر با خلیفه دوم عمر درگیر شدن و عمر شروع کرد به او حتاکی کردن، اذن یقتلک الله، خدا بکشدید. حباب گفت بل ایاک یقتل، خدا تو را بکشه. یا تعبیری که ابن ابی الحدید داره، این عمر حتم انف حباب، اصلا زد با مشتش دماغ حباب ابن منذر رو له کرد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 174. یا آقای خلیفه دوم عمر ابن الخطاب که وقتی با رئیس انصار سعد ابن عباده درگیر شدن، گفت اقتلوا سعدن فانه منافق، سعد را بکشید، این منافقه. بابا شما میگید اهانت به صحابه خلاصه دواء و حسیف، کسی به صحابه جسارت کند مرتد زندیق چی؟ خب بفرمایید جناب آقای عمر ابن الخطاب برمیگردد میگد اقتلوا سعدن فانه منافق. ابن عبد ربه در عقدالفریدشون جلد 3 صفحه 62، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 460 تعبیرش اینه قتله الله انه منافق، خدا بکشد او منافقه. خب شما ببینید این قضایا که بوده در اونجا، یا آیان میگن اینها اشکال دارد، مثلا عقدالفرید ضعیفه، تاریخ طبری را قبول نداریم. بفرما صحیح بخاری جلد 4 صفحه 194 حدیث 3668 عرضه با مبنای جلدشو من عرض کردم از مکتبه اهل البید. خب آقای عمر نقل میکند وقایع سقیفه را. بله برای شما عرض کنم، اینها آمدن شروع کردن با همدیگر جر بحث کردن و نسبت به همدیگر اهانت کردن و جسارت کردن، و آقای عمر برگشت گفت که برای شما عرض کنم چه اسمش، نسبت به ابو عبیده، نسبت به سعد ابن عباده شروع کرد قتله الله. پسرش برگشت گرفت ریش عمر را، گفت اگر چنانچه یک مو از این کنده بشه تمام دهانت رو خرد میکنم. خب اینها چیه عزیز من؟ اینها قضایا واقعا صراحت داره؟ آیا میتونید اینها رو توجیه بفرمایید برای ما؟ نمیتونید توجیه کنید اینها قضایا چی؟ این درگیری ها را نگاه کنید. عرض کردم در صحیح بخاری برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 27 حدیث 2830، جلد 4 صفحه 94 حدیث 3660. این اختلافاتی که در درون سقیفه گذشته، اونم از قول جناب عمر ابن الخطاب، اونم اواخر عمرش بعد از برگشتن حجی که بنابود در اونجا سخنرانی کند، سخنرانی گذاشت آمد صراحتن گفت بیعت ابیبکر کان فلتتن، اتفاقی بود و هیچ بدون مشورت بود و بدون تدبیر بود، و بله هر کس بعد از این بدون مشورت بخواد به یک خلیفه بیعت کنه کشته خواهد شد. هم کاندیدات رو میکشیم، هم افرادی که بور رأی بدهن، ما همه اینها را خواهیم کش. خب این مسائلی است که کاملا واضح و روشنه، ما دیگه نمیداریم اینها رو چیکار باید کرد.
تناقضاتی است که واقعا بین این مباحث پیش میاد. خب آقا ما میبینیم که حالا توضیحاتی که حضرت عالی دادید تو این حکام جوری که بعد از پیغمبر اومدن و خلافت رو گرفتن، بعدها مثل این شجره ملعونه ولی امیه که در قرآن هم ذکر شده، اینا اومدن روایاتی رو مبنی بر توجیه کردن عمل کردشون که اینا چون دائما ظلم میکردن، کارهای خلاف انجام میدادن، مثل یزید که شراب میخورد و سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد و به جایگاه خلافت پیغمبر هم تکیه زده بود، اینا یک سری روایاتی رو اومدن جعل کردن. لطف فرمایید نسبت به این روایات
رو بیان بفرمایید. این یکی از نکات ظریفی است. من توجه عزیزان بیننده، مخصوصا جوانهای عزیز اهل سنت، جوانهای وهابی که دنبال تحقیق و پژوهش هستند، توجه عزیزان رو جلب میکنم به یک دو سه تا روایتی که من خلاصش رو میخوانم، انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. روایت رو جناب مسلم در صحیحشون جلد 6 صفحه 19 نقل میکنه، حدیث 4675. ایشون از سلمت ابن یزید جوفی نقل میکنه بر اینکه به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اگر بعد از تو حاکمانی بیان خلاصه حق ما را بگیرن، ما اگر حقمون را از اونها مطالبه کنیم به ما حقمون را ندهن چه کار کنیم؟ وظیفه ما چیه در رابطه با حکام جور؟ بله، قال رسول الله اسمعوا و اطیعوا، وظیفه شما این است که در برابر حکام جور حرف شنوی کنید، از اونها فرمان ببرید. انما علیهم ما حملوا و علیکم ما، اونا وظیفه خودشون رو دارن، شما هم وظیفه خودتون رو دارید. خب ببینید، شکی نیست بر این که این روایات جعلیه، ولو در صحیح مسلم آمده. و جالب این هست بینندگان عزیز، سروران عزیز، برادران عزیز روحانی اهل سنت، طلبه ها، دانشجویان اهل سنت، دانشجویان وهابی، از شما خواهش دارم این روایت رو یه نگاه بکنید. صحیح بخاری دیگه تو خونه های همه تون هست، در کنار قرآن قطعا صحیح بخاری هست، این روایت صحیح مسلم هست. شما بفرمایید حدیث 4678، 4 6 7 8، اول 4 5 نیست، اگر 5 بود 4 5 6 7، 4 6 7 8، خیلی روندم هست، جلد ششم صفحه 20 بر مبنای مکتبه اهل بیت. خب در اونجا برای شما عرض کنم، از نبی مکرم نقل میکنه، میگه یکون بعدی ائمتن لا یهتدون به هدای، پیشوایانی بعد از من خواهند آمد، اصلا از هدایت اسلامی من بهره ای ندارن، و لا یستنون به سنتی، عمل به سنت من هم نمی کنن، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب شیاطین، افرادی در اون حکومت ها در رأس هستن که قلبشون قلب شیطانیست، فی جسمان انسین، هیکل هیکل انسیست، هیکل بشریست، ولی قلبها قلب شیطانیه. خب بفرمایید، بعد از من پیشوایانی خواهند آمد، نه به هدایت اسلامی هستن، نه به سنت من، قلبشون قلب شیطانیه. راوی میگه برای حذیفه هم هست، حذیفه ابن یمان، قلت یا رسول الله کیف اصنع یا رسول الله، وظیفه ما چیه؟ اگر این زمان رو درک کنیم، قولت تسمع و تطیع للامیر، وظیفه شما این است در برابر این حاکمی که نه به سنت من عمل میکنه، نه به هدایت من هست، قلبش قلب شیطانی، وظیفه شما این است که از او حرف شنوی داشته باشید، از او اطاعت کنید. و این زور و زهرگ و اخز مالک فسمع و اته، آمد با شلاق پشت زد و تمام اموالت رو مصادره کرد، وظیفت اینه بگی چشم سمعا و طاعتا. بفرمایید، من از عزیزان سوال میکنم، همین آقایانی که امروز در منطقه این موج بیداره اسلام خواهی در مصر، در تونس، در لیبی، در کشورهای یمن، مختلف، در یمن، در بحرین و غیره، این آقایان اهل سنت، حالا بحرین رو شما متهم میکنید که اینا شیعه هستن، این موج اسلام خواهی مصر که شیعه ها نبودن، موج اسلام خواهی یمن، اسلام خواهی براتم لیبی، تونس، اینها که شیعه نبودن یا اهل سنت بودن. خب این روایت چی داره میگه؟ ما یکی از این کارشناسای بزرگوارمون جناب آقای دکتر رضایی همون هفته اول سال 90 مکه بودن، ایشون میگه من در مدینه که بودیم رفتم نماز جمعه، خطیب جمعه از اول تا آخر خطبه هاش همین، آقا وظیفه شما این است که از حاکم، از سلطان تبعیت کنید، سلطان فاسق باشد، فاجر باشد، شرابخوار باشد، نمیدونم لاطائل باشد، هر چه باشد، وظیفه شما تبعیت. همین روایات رو شروع کرد اونجا مطرح کردن. خب این چی داره میگه؟ این واقعا من نمیدونم چیه قضیه. خود پیغمبر نقل میکند قلوبهم قلوب شیاطین لا یستنون، بله وظیفت اینه از این آقا تبعیت کنید، و این زور و زهرگ و اخز مالود، اگر چه تو را شکنجه کند و تمام اموالت را هم بگیری. یعنی این در حقیقت یک نوع احادیث زمین ساز حجاج ابن یوسف ثقفی هاست، زمین ساز افراد مثل معاویه، مثل یزید ابن معاویه، مثل مروان و دیگران هست که میخوان زمین سازی کنن بر حکومت اینها، با اینکه مردم میدانن حکومت مشروع نیست، شرابخوار لاتائلات میاد در مسجد نماز صبح 4 رکعت میخوانه، همونجا به قول کف مرگش بر گی میکنه، استفراغ میکنه، مسجد نجس میکنه، میگه من امروز حال دارم های 4 رکعت بخوانم.
بله.
خب این روایت رو درست کردن برای اینکه لباس مشروب اینا. آقا این دیگه در کتاب بهار الانوار و نمیدانم وسائل و مستدرک و من لا یحضر نیست، صحیح مسلم عرض کردم حدیث 4, 6, 7, 8 خیلی روشن، کتاب الاماره باب الامر بلزوم الجماعه عند ظهور الفتن. و یک روایت جالبی برای شما عرض کنم، من بخوانم دیگه این بخش رو چیز کنم سوال بعدی رو از جناب آقای محسنی بزرگوار بگیرم، از سوید ابن قفله هست. من معتقدم که این رو حتی به خود عمر ابن الخطابم بستند، دروغ بستند. من عقیده شخصا اینه که عمر همچه روایتی رو نگفته. دودمان بنی امیه برای اینکه زمین سازی کنن برای مشروعیت خلافت خودشون، توجیه کنن جنایاتشون رو و صدای مردم رو خفه کنن، هر گونه شورش را خلاصه سرکوب بکنن، این روایت رو ساختن. سوید ابن قفله میگه جناب عمر ابن الخطاب به من گفت یا سوید بعد از من زنده میمانی، خلاصه فعت الامام و اینکان عبدن حبشی، یا وظیفت اینه در برابر حاکم اطاعت کنی ولو یه آدم بیگانه باشه. یعنی اگر چنانچه در عربستان سعودی یک یهودی، یک نفر از چین، یک نفر از هند، یک نفر از آمریکا، یا یک نفر و اینکان عبدن یه بیگانه کلن آمد در اونجا حکومت رو به دست گرفت، وظیفه شما از او تبعیت کردنه. و این ضربه که فصبر، اگر تو را مورد ضرب شتم قرار داد شما باید صبر کنی. و این امره که به امر هر دستوری داد شما باید تحمل کنی. و این حرمه که از حقوق مسلم تو را محروم کرد. بابا وظیفه حاکم اسلامی است که حقوق شهروندان را بهش برگردانه، حقوق از دست رفته را برگردانه. میگه و این حرم کف اسبر، اگر حاکم تو را از حقوق مسلمت محروم کرد صبر کن. و این ظلم کف اسبر، در حق تو ظلم کرد صبر کن. و این امر کف به امر ینگس دینک، اگر حاکم اسلامی به تو دستور ضد دینی داد، نماز نخوان، زنا بکن، شراب بخور، فقل سمع و طاعه دمی دون دینی، در برابر دستورات ضد دینی بگو آقای حاکم چشم، سمع و طاعه، دینم فدای جانم با، دمی دون دینی. خیلی عجیبه ها، دینم فدای جانم با. خب با توجه به این شما میبینید آقایان فقهای اهل سنت بعضی آمدن فتوا دادن لاوین ازل الحاکم بالفسق و الظلم نمیدونم و تعطیل الحدود و اما الخروج علیهم، اگر کسی در برابر حاکم بخواد خروج کنه. این جوانهای اهل سنتی که امروز بیدار شدن در برابر استبداد حاکمین اینطور واقعا شجاعان خروج کرده اند، گوش کنن ببینن بنی امیه چه کار کردن. حتی بعضی از علما مثل نووی چطور تحت تاثیر قرار گرفته. و اما الخروج علیهم و قتالهم فحرامون به اجماع المسلمین، در برابر حاکمان جور و مستبد اگر کسی قیام کنه با اینها مقاتله کنه اجماع. و این کانو فسقتن ظالمین، اگر این حکام فاسق و ستمگر باشن. خب بفرمایید شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 12 صفحه 229 را آقایان ببینن، ببینن که برای شما عرض کنم اینها چی کار دارن میکنن.
خیلی ممنون استاد، وقت گذشته، تلفن هم اومده. من فقط میخواستم اینم این سوال رو، چون حالا چون قطع میشه و نیمه کاره میمونه، اگر میتونید تو چند دقیقه بیان بفرمایید که بفرمایید، اگر نه میذاریم برای جلسه بعد. حالا این آقایان اومدن این روایات ها رو مطرح کردن در مقابل حاکمان جور، که توجیه بکنن عمل کردشون رو و نسبت دادن به پیغمبر و دیگران. خب از این طرف واقعا میبینید این با مبنای عقل و مبنای قرآن مخالفه که آقا ظلم بکنی و حکومت هم بکنی اسمش هم اسلام بذاریم. حالا می‌خواستم ببینم که نظرشیه درباره حاکمان ظلم چیه.
این ما یک افتخاری داریم. من خیلی عذر می‌خوام که وسط حرف شما را قدنگان که خیلی زودتر چون دارم پیام دادن که بینندگان پشت خط هستن. شیعه افتخارش اینه پیرو علیست، امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین. این فریادش 1400 سال در فضای جهان تنین افکنه. کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. بعد جالب اینه همواره در برابر مظاهر استبداد در ستیز باشید، در حمایت از مظلومان و ستمگران، حمایت از مظلومان و ستمگران رو شعار خودتون قرار بدید. جالب اینه اوسی کما حسن و حسین، این وصیت من به شماست و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه او کتابی، به تمام فرزندانم اهلم و به هر کسی که سخن من به گوشش رسید وظیفش این است که در برابر ظالم شورش و در برابر مظلوم حامی باشه. این شعار رهبر شیعیانه. و جالبتر از این آقا امام حسین سلام الله علیه در اون روز عاشورا میاد میگه الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتنا. آی مردم نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ باطل در جامعه شیوع پیدا کرده. و اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. من شهادت در راه مبارزه با ظلم و استبداد را سعادت می دانم، زندگی در سایه حکومت ستمگران را مایه ننگ می دانم. دوباره من تکرار کنم اینی لا ار الموت الا سعادت. من شهادت در راه مبارزه با ظلم را سعادت می دانم، والحیات مع الظالمین الا برما. زندگی در سایه حکومت ستم پیشگان و سازش با استبدادگران را مایه ننگ می دانم. جالب اینه این روایت رو هم منابع شیعه نقل کرده، مثل جناب ابن شهرآشوب در مناقبشون جلد 3 صفحه 224، هم بزرگان اهل سنت آقای طبرانی در موجم کبیرشون جلد 3 صفحه 115، جناب آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 192 این قضیه رو نقل کرده.
خیلی ممنون جان. اینا همین دو تا روایت و این دو تا مطلبی که گفتید برای مبنای تفکر شیعه کافی است. دیگه بیشتر از این نمیتونیم ما ادامه بدیم چون خیلی وقت هم گذشته، عزیزانمون هم پشت خط موندن. من خواهش میکنم از همکارانم اگه
حالا اگر فرصتی شد من یک توضیحی در رابطه با اینکه این کار آقایان، من اینم اجازه به بینندگان عزیزیم داره دقت کنن، این روایاتی که درست کردن برای توجیه استبداد استبدادگران کاملا مخالف قرآنه. یعنی کاملا مخالف قرآنه. شما بینید قرآن داره میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کافرون فاسقون. هر کس به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکنه، یعنی هر حاکمی برخلاف این حرکت کنه، ظالمه، فاسقه، کافره. سوره مائده آیه 5 قرآن داره الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالم. میگه نه، اگر حاکم ظالم بود وظیفه شما چیه؟ تبعیت کردنه. قرآن میگه ان والله لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالم هدایت نمیبینن. لا یفلح الظالمون، بل الظالمون فی ضلال مبین و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. خب تمام این قضايا در قرآن آمده. فلا تقعد مع الذکرا مع القوم الظالمین. پیغمبر بعد از اینکه متوجه شده فردی ظالمه اصلا با او همنشین نشو. خب شما ببینید با تمام این آقا میگه شما بیا چیکار کن؟ در برابر ظالم صبر کن، کتک بخور. جالب اینه آقایان سوره هود آیه 113 رو ببینن، به قدر زیباست خط بطلان بر تمام این روایات ساختگی در صحیح مسلم و نمیدونم سنن بیهقی و غیره میکشه قرآن. ولا ترکنو الی الذین ظلموا تمایل نداشته باشید به کسانی که ظلم میکنن. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا. اگر تمایل به طرف ظالمین داشتید جایگاه شما آتش جهنمه. جالب اینه آقای ابن حجر عسقلانی میگه ولا ترکنو، تمایل نداشته باشید به ظالمین، میگه ولا ترزو اعمالهم، از اعمال ظالمین شما نباید راضی باشید. فتح الباری جلد 8 صفحه 267. یا مثلا خود آقای قرطبی در ذیل این آیه میگه ولا ترکنو الی الذین ظلموا، نه اونها را دوست داشته باشید نه از اونها اطاعت کنید. لا ترکنو لا تطیعوا، از افرادی که ظالم هستن حق اطاعت ندارید. و انها دالتون علا هجران اهل الكفر والمعاصی من اهل البدع و غیرهم. این آیه دلالت میکنه هر کس کافر باشه، اهل معصیت باشه، اهل ظلم باشد، باید مسلمان ها از اونها اجتناب کنن، از اونها تبعیت نکنن، از اعمال اونها راضی نشن، از اونها فرمان برداری نکنن. این آقا میگه نه، این ضربه که فصبر، این حرمه که فصبر، این امره که بشه، این ینگس دینک دستور ضد دینی به تو داد، تو هم بیا چیکار بکن؟ از اینها تبعیت کن. آقایان مراجعه کنن تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 108، تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 266، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 478.
من در خدمت بینندگان عزیز هستم. اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن به ما، ما عرض سلام میکنیم خدمت این بیننده عزیز. سلام علیکم، شب شما بخیر.
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما محسنی و آیت الله قزوینی.
درود بر شما.
سلامت باشین. حاجی آقا من یه سه تا سوال دارم، خیلی مختصر میپرسم.
بله.
با توجه به اینکه زیارت عاشورا از اسناد معتبر شیعه است، من یه بخشی از این زیارت رو می‌خونم، بخش کوتاهشه، بعد سوالام می‌پرسم در این رابطه.
بله.
زیارت عاشورا بخشی است که میگه اللهم خص انت اول الظالم باللعن منی و ابدا به
اللعن منی. بله.
ثم الثانیه و الثالثه و الرابع اللهم یزید، اللهم الان یزید خامسا. اینجا یزید رو به عنوان پنجمی اسم بره، ولی اون چهار تا قبلی رو اسم نمیبره. حاجا یه توضیح در مورد اون چهار تا بدن.
برادران همینجا من توضیح بدم، اگر بنا بود صلاح بود اسامی اینها منتشر بشه، امام اشاره میکردن. همین که آمده گفته وب دبی اولا ثم ثانیه، امام با رمز حرف زده. همونطوری که امام با رمز حرف زده، شما هم حرف امام را تبعیت کن، با رمز بخوان.
پس حاج آقا این همون چیز مشهوری که
الا ای حال دیگه، بیش از این دیگه ولا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم. بفرمایید سوال دوم.
بعدی. سوال بعدیتون رو بفرمایید. الو، ممنونیم، قطع شد مسیح. الو،
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
با بنده هستید؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه متقین و شاهدین و معصومین.
بله.
و عاجزانه عرض می کنم خدمت خداوند تبارک و تعالی، فتبارک الله احسن الخالقین.
بله.
عرض کنم خدمت جناب عالی و استاد گرامی، از میشد خدمت شما، بنده به قول معروف حدود 57 سالم، خدا شاهد است و فکر میکنم دیگه در حال سرازیری هستم، خدا رو گواه میگیرم، نه ادعایی دارم نه به قول معروف شده. این شبکه شما یه مقداری، از میشد خدمت شما، شبکه مستضعفین که اقلا ممنونم از خداوند متعال که جایی هست اقلا صدای ما یکم شنیده بشه. خدمت همه اونهایی که به قول معروف دارن صدای بنده رو میشنون عرض ادب دارم و عرض خسته نباشید و انشاءالله هم الحمدلله وضو دارم، هم قرآن کریم روبروم هست، الان دارم نگاش میکنم و تلاه چیزی که عرض میکنم نه غرضی با کسی دارم، نه به قول معروف از کسی ترس و واهمه ای دارم، بجز عرض میشود خدمت شما شخ خداوند متعال، سواد آنچنانی هم ندارم. اول خدمتتون عرض کنم اگر هم اشتباهی کردم همه به بزرگی خودشون ببخشن.
بله.
هر چه خدمت شما، حاج آقا من یه آدم بازاری هستم، در اهواز هم هستم، از میشاد خدمت شما، و خواهش دارم از کسایی که باد عاجزانه خواهش دارم از کسایی که صدا بنده رو میشنون خوب توجه بفرماین، به بی سوادی می نکنن، به قول معروف هر چی فهمیدن دیگه فهمیدن. بنده عرض می شود خدمت شما، یه مقداری قبلا یه شبکه‌ای بوده، اسم از کسی هم نمیارم، خیالتون راحت باشه.
بله.
یه شبکه‌ای بوده منتسب بوده به شیعه و عرض می شود خدمت شما، بنده حدود تقریبا بیش از 50 میلیون تومان به این شبکه به قول معروف از طریق حالا دفتری داشتن و فلان و اینا، ما رو از سادگیمون یا هر چی ما به قول معروف خودمون ضرر میدونیم، ولی به هر شکل خدا نمیدونم اینجور میخواد یا هر چی، به هر شکل بنده حدود بیش از 50 میلیون تومان سند دارم، مدرک دارم، دل سینم هم خدا رو گواه میگیرم، قرآن رو بروم وضوع هم دارم، جون مرد بشن و عزیزانم اگر دروغ میگم، خدا رو شاهد میگیرم، اگر خدا گواه هست این آقایونی که امثال بنده و یا مثل بنده و یا خود بنده رو نیان، اونایی که باعث و بانی این جریان شدن به قول معروف از هر طریقی، نمیدونم از چه میگن، موبایل، از طریق نمیدونم کامپیوتر، از طریق هر چی بیان خب براعت بجورن از این جریان، چون من سهم امام و سهم سادات و همه چی رو به اینا دادم، به خاطر اینکه شخصی رو معرفی کردم و خودش معرفی میکرد، نمیدونم من به این آقا هستم، از کسی که من پیروش هستم، نمیدونم ازش به قول معروف بزرگم هست، الان براتون این در مدرک هم میخونم، نوشته است بسمی تعالی به دفتر حضرت آیت الله العظما فلان در قم احتراماً به استحضار میرساند شخصی از مؤمنین و مقلدین حضرت آیت الله العظما فلان دامت ذله العالی مبلغ 100,000 دلار از وجوه سهم مبارک علیه السلام به شخصی جهانی فلان کمک می نماید، لطفاً اجازه مرجعیت فوق الذکر را مساعدت فرمایید، با احترام من التوفیق. زیرش هم نوشته شده که می دانم تقلبیه، ای خدا تو شاهدی این تقلبیه دست من رسیده.
بله. الو. خیلی ممنون هستیم. الو.
الو سلام علیکم آقا.
سلام، شب شما بخیر.
بله. دوستان میتونن تصویر منو بدن به مانیتور یا نمیتونن بدن؟
گویا نمیدونم
براتون مقدور هست یا نه. البته این چیزی که عزیزمون جناب آقای شوشتری جناب اسناشری گفتن،
بله یه لحظه سردار خانم یه لحظه اجازه بدید
این رو برای شما عرض کنم، بس که از اون دوستان همین نامه رو برای منم ایمیل کرده بود، حالا من نمیدانم ایشون هم قضایاتون به افراد دیگه هم دادن، الان رو مانیتور من هست، نمیتونن بدن به چیز؟
نه نمیتونن شما.
بله برای شما عرض کنم، من این رو از دفتر حضرت آجلان سیستانی سوال کردم، گفتن این سند کاملا جعلی است، دروغه، به بیت ما بستن، به دفتر ما بستن. برای شما عرض کنم مثلا مشخصه اون کسی که نوشته، با اینی که زیلش هم نوشته، برای شما عرض کنم نوشته بنا به حسب درخواست مورد قبول است ان شاء الله تعالی. این واقعا یک نوعی، من نمیدانم بعضی از آقایان میخوان به اهل بیت خدمت کنن، به ائمه خدمت کنن، ولی با آبروی مرجعیت دارن بازی میکنن، یعنی تا این اندازه برای شما عرض کنم. بله تصویر رب رو آنتن آقایان مشاهده کنن، این همین چیز رو برداشتن برای شما عرض کنم نوشتن، و بنده هم همین چند روز قبل چون مرتب از من سوال میکردن که قضایا چیه، از دفتر و از داماد حضرت آیت الله سیستانی سوال کردم، از مسئولینشون صراحتن برای شما عرض کنم گفتن بر این که این سند کاملا جعلی دروغ است و اصلا همچی چیزی برای شما عرض کنم قابل چیز نیست. اون وقت اضافه برنه که شخصی از مؤمنین، خب افرادی هستن به قول فرض آقای زید وجوهات داده، می نویسن آیت الله العظما مثلا خویی، آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما وحید، آقای مثلا محسنی مبلغ 10,000 تومان به ما از وجوهات داده قبول کنید، اسم یارن، بله شخصی از مؤمنین و مقلدین، اصلا این به طور کلی نادرسته و این با دیانت و تقوا و مسیر اهل بیت به هیچ وجهی نمی سازه. و لذا ما از عزیزان تقاضا می کنیم بر این که اگر می خوان کارم بکنن حداقل حریم مرجعیت رو حفظ کنن. یعنی بنده واقعا نسبت به مراجع واقعا حساس هستم، اگر واقعا یک جا ببینم نسبت به یک مرجع کسی تندی میکنه دیگه ولو پدر من باشه، من نمیتونم به هیچ وجه در اونجا دیگه خلاصه مسامحه کنم و مجامله کنم. و البته از این نمونه ها زیاد هست، حالا ما انشالله در جلسات بعدی اگر چیز بشه در بعضی از شبکه های دیگر هم مشابه نور دارن انجام میدن. خب اینا وقتی که انجام میشه آبروی شیعه داره میره، آبروی روحانیت داره میره. حالا یک فرد به قول ریشتراش چهار تیغه بیاد هم چه کاری بکنه؟ خب مسئله نیست، وقتی یک روحانی بیاد هم چه کاری بکنه، شبکه منسوب به ائمه و اهل بیت، این واقعا مایه تاسفه.
خیلی ممنونیم. الو الو ببخشید، این دوست عزیزمون از کانادا تماس گرفته بود، پشت آمریکا. بله سلام،
من از امریکا صحبت میکنم.
بله ببخشید از آمریکا. بله سلام، روزتون بخیر باشه. اونجا دیگه روزه دیگه، حالا بعد دیگه روز شما بخیر باشه.
بسیار برنامه‌های خوبی دارین، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. برنامه شما، کوالیتی تلویزیون شما بسیار خوب شد.
بله
ولی به چه قیمتی خودت خواهرم؟ بله
بله، صداتون قطع شد. الو، متاسفانه بس که ارتباطشون قطع شد، خیلی پشت خط موندن دیگه. بله. حالا اگه فرصتی شد بعد تونستن ارتباطو برقرار کنن،
خارج از نوبت چیز
خارج خانم. از نوبت انشالله ارتباط بدیم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشی آقای موتنی.
ممنونیم، درود بر شما.
سلام برم خدمت آقای غزینی.
سلام و رحمت الله.
دقیقا تماس گرفتم بعد در میان صحبتام یه اشاراتی کردم بابت کتاب الکافی.
کتاب
کافی.
کافی بله.
من چاوار مزنم شما، شاید یادتون باشه.
بله بله بله.
من فرمودم در کتاب کافی اومده، آقای غزینی گفتن این درست نیست. بعد من خواستم سندش رو بیارم. آقای غزینی حالا اونجا نشسته، بین بینندگان مثلا حرف اونو بیشتر تایید میکنن تا حرف ما رو. بعد من سند بیارم که شاید نگیم دروغ بوده یا خودم آوردم. بعد با مورد تعریف قرآن بود در کتاب کافی در جلد دوم صفحه 734 اومده که مجموع آیات نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 17000 بوده، در حالی که میدانیم آیات قرآن تقریبا 6000 میباشد. یک مورد. بعد ادامه میدن که قرآن کامل را جز ائمه علیه السلام کسی جمع‌آوری نکرده که منافات داره به حرف اهل تشیع میفرمایند در زمان پیامبر جمع‌آوری شده که ما اهل سنت ادعا داریم حضرت عثمان رضی الله عنه جمع‌آوری کرده. بعد اینم بعد یه مورد دیگه
بله
در کتاب کافی جلد اول صفحه 240 از امام جعفر رضی الله عنه روایت میکند، حالا آیاشو تنجوری ترجمه میکنند که میگویند همانا حالا مصحف نمیدونم کتاب هست یا چیز هست از فاطمه نزد ما است و قسم به خدا که از قرآن شما در آن یک حرف هم وجود ندارد. منظورشون احتمالا از عبی اهل سنت است. بعد عرضم همین مدرک بود. به اضافه چند تا سوال داشتم اگه اجازه میدین. من میخواستم بگم آقای غزینی، شما به عنوان یک آشناس، به عنوان یک مرجع حالا اونجا نشستید، از اهل بیت، از امامت، از حضرت علی رضی الله عنه دفاع میکنی، حق دارید چون اهل جون شیعه هستید و ما اهل سنت به شما حق میدیم. ولی شما الان مثلا در برنامه خیلی برنامه ها ما زنگ زدیم و فرموندیم جسارت میشه به خلفا، حالا شما گفتید نه دفاع از اهل تشیع است. ولی منم به عنوان یه سنی ادعا میکنم که اگر جای شما یه اهل سنت نشسته باشه، از همین علمای خودمون، از علمای منطقه بلوچستان یا از کردستان، یعنی کاملا برعکس قضیه شما که از اهل تشیع دفاع میکنید و از امامت، اونا از خلافت و از اهل سنت دفاع میکنند. این قضیه که شما مثلا میفرمایید که حضرت علی بر حق بودن، خلافا حقشون رو قصد کردن، برعکس همین قضیه در همین تیرگون، در همین جا که شما نشستید، از طرف اهل سنت مطرح میشه. آیا اینه به عنوان چیز قبول دارید یا نه؟ بعد در یکی از برنامه ها فرموده بودید، یعنی البته یک گلایه هست، شما فرمودید در مورد نماز پنجگانه که یعنی گفتین این هم از لحاظ این که وقت یه دانشجو، وقت یه استراحت یه کس را میگیرد پشتر اون در بعد از چند ساعت یه نماز دیگر، مگر پیامبر اسلام نفرموندن که نماز را به وقت بخوانید؟ خود پیامبر شبان روز بیدار بودند، با خداوند خودش راز و نیاز می کردند، حتی تا دم صبح نماز صبح بیدار بودند. آیا پیامبر از عاقبت یا شما مثلا از نتیجه کار خودشون خبر نداشتند که این همه نماز می خوندند، این همه بیداری می کشیدند و استراحت نمی فرمودند؟ شما اینجا فرمودید که نماز اینقدر یعنی ارزش و اهمیتش پایینه که شما گفتید از وقت دست رو میگیره، وقت استراحت رو میگیره، یعنی این نه. توجیه به نظر من توجیه درستی نبود در مورد نماز پنجگانه.
عالی، اجازه میدید من یک دو تا سوالی از شما همینجا مطرح کنم؟ میفرمایید نبی مکرم تا صبح بیدار بودن، آیا حضرت عالی هم در عمرتون تا صبح مثلا یک هفته مثل نبی مکرم بیدار بودید شبانه روز نماز بخونید؟ نبی مکرم علمشون علم لدنی بود، برای شما عرض کنم نیازی به کار و زندگی و تحصیل اینها نداشتن عزیز من. و نبی مکرم من روایات متعددی خواندم، آمد نماز ظهر عصر را جمع کرد، مغرب عشا را جمع کرد و گفت من جمع کردم برای اینکه بر امتم مشقت ایجاد نشه. ما نمیگیم بله اگر یک فردی کار ندارد، ممانعت از کار کسب و ممانعت از تحصیلش نمی کنه، بله
پنج
وعده ما روایاتم داریم به پنج وعده، ما چیزی نداریم. حتی من همین چند دیگر منزلی که از آقای مراجع رفتم، وقت نماز عصر آقایان اهل سنت بود، دمشون تازه نماز عصر خواند اومد تو اتاق، خب فلانی من امروز خواستم نمازم رو پنج وقته بخونم. اینطور نیست، ما میگیم پنج وقته نماز خواندن کفر شرکه، ولی ببینید پنج وقته نماز خواندن برای اون افرادی که ممانعتی نداره برای شغلش، برای دیگر کارهاش هیچ اشکالی نداره عزیز من. ولی شما که میگید کنار هم نماز خواندن جمع خواندن باطله، این برای چی؟ برای این دلیل دارید که اگر کسی ظهر عصر رو با هم بخواند گناه کرده، مغرب عشا رو با هم بخواند گناه کرده. شما بفرمایید یک روایت برای ما بیارید جمع خواندن ظهرین و عشاین حرامه.
بله خیلی ممنون. بله. از بیننده عزیز که تماس گرفتن، از زاهدان. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما آقای محسن.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من سوالاتمو سریع بپرسم وقت ببینم.
لطف فرمایید هم به شما بیننده عزیز و هم دوستان دیگه که رو خط میان حد اکثر دو دقیقه، چون بعضی واقعا طولانی میشه ما شرمنده بقیه دوستانمون میشیم.
حضرت آیت الله قزوینی یک حدیثی رو از ابن حجر اسقلانی از اصحاب نقل کردن که گفتن که پیغمبر فرمود اگر ترس از غلو نداشتم، حدیثی در متن علی میگفتم که مؤمنین خاک پاش رو تکیه های چشم شکنم. میخواستم ببینم ایرادی که بر راوی گفتن ابن حجر چیست و نظر علمای دیگه در این باره چی؟ سال دیگه هم این بود که در علل و شرایع مرحوم صدوق حدیثی نقل میکنه که عرض کنم به خدمت آقایون در مورد اینکه کنیز در نماز روسری بزند، امام باقر یا امام صادق میفرمایند که اگر پدرم میدیدن کنیز در نماز روسری میزد او را میزدن و این رو از سرش میکندن. میخواستم اینم تفسیر این رو بگید، بعد
می‌خواستم
نظرتون رو
راجع به کنیز که مگه نماز بخونه رو سری بکنه پدرم اون رو مؤاخذه می‌کرد.
آره بعد نظر شما راجع به اولاد امام زمان که آیا در الان اولاد دارن یا ندارن این چیز. یک در کتابی هم راجع به مختار نوشتن که آیت الله استرآبادی، آیت الله مامقانی و علامه آیت الله خویی گفتن که به حدیثش اعتمادی نیست. میخواستم ببینم این هم صحت داره یا نه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله
سوال آخرش
متوجه کتاب مختار رو که گفتن مرحوم علامه خویی اینا گفتن که ما این حدیثش حدیث اعتمادش نمیشه. الو سلام.
سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
سلام، ببخشید نسی که تلفن شما بود قطع شد. از آمریکا.
بله من از آمریکا صحبت بله. می‌کنم. باز هم مجددا تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر قزوینی و شما که چه برنامه‌های خیلی خوبی را به ما میدین و اطلاعات زیادی را در اختیار ما می‌ذارین.
درود بر شما.
من مسئله‌ای که می‌خواستم با شما مطرح کنم اینه که یه برنامه‌ای بود به نام حضرت انجیل که از آمریکا پخش می‌شد و این بسیار برنامه خوبی بود، یک بیداری خیلی خوبی بود برای مسلمانایی که اومدن اینجا و ندانسته رفتن کشیده شدن به چرچ ها و دینشون عوض کردن بدون اینکه مطالعه داشته باشن. کشیش های قلابی که در اینجا هستن که متاسفانه تعداد اونا خیلی زیاده و این تعداد مسلمانه هم که مسیح شدن خیلی زیاده، اینا رو به کلیسا کشیدن و به جای اینکه بایبل برشون بخونن، انجیل بخونن، با سرود برشون میخونن و جیبا اینا رو خالی میکنن. این آقای جناب آقای عطایی که این برنامه رو اجرا میکرد از روی کتاب خودشون با دلیل خیلی خوبی برای اینا مطرح میکرد و تمام مسائل از روی کتاب خودشون تعریف میکرد. اونطوری که ما اطلاع داشتیم و تماس داشتیم با این چرچ ها، یک انقلاب شدیدی در چرچ ها شده بود و مردم زیادی که مسلمان بودن دیگه چرچ نمی رفتن، شروع کردن خوندن بایبل و این بسیار برنامه خوبی بود برای امریکا و این برنامه قطع شده و من نمی دونم چرا قطع شده. اینا اگر امکان داره لطف بفرمایید دوباره این برنامه رو بیارین رو دوباره اجرا کنین که مردم انشان یک آگاهی و بیداری بیشتری پیدا کنن. بسیار برنامه خوبی بودین.
انشاءالله شما دعا بفرمایید. ما یک مشکلات فنی داشتیم خواهر عزیزم، کیفیتمون خیلی پایین بود. ما تقریبا از دیشب برنامه آمریکا و کانادا مون کیفیتش تقریبا مطلوب شده، دلبخواه ما شده. گرچه قسمت برای شما عرض کنم هات برد اروپا و آسیا از 26 فروردین کیفیتمون مطلوب شد، ولی آمریکا از دیشب مطلوب شده و انشالله ما این رو با دوستان اونجا با جناب آقای نقوی هم هماهنگی کردیم که انشالله اگر بتونیم ما یک استودیوی خوبی در خود لس آنجلس ما تهیه کنیم، اونجا بعضی از دوستان حتی با آقای دکتر صحافی بنده صحبت کردم، برنامه‌های خوبی ازشون داشته باشیم با جناب آقای عطایی. و مهمتر از همه من یک مژده‌ای هم بدم به بینندگان عزیز، برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شمس از سوئد امروز تشریف آوردن مؤسسه و ایشون اصلا فارغ التحصیل دانشگاه سوئد در رابطه با اسلام شناسی و الهیات و متخصص در رابطه با یهود و مسیحیت، کتاب‌های زیادی هم نوشته در این زمینه، جز کتاب‌های برجسته است. شاید بنده ادعا کنم اگر ما دو نفر در کل کره زمین در شناخت مسیحیت مسلط باشه و الان داره تو دانشگاه تدریس میکنه، اولی نباشه دومیشون جناب آقای دکتر محمد شمسه. و ما ایشون الان در ایران هستن، با دوستان استودیو هماهنگی کردیم که 7-8 تا برنامه خیلی خوب از ایشون انشالله ما ضبط کنیم و گول هم گرفتیم که ایشون برمیگردن به سوئد به صورت استادیوی برای شما عرض کنم همزمان. ما الان امکان داریم از هر کجای دنیا، اگر دوستان کافیست که یک دوربینی داشته باشند و خلاصه با یک اینترنت پرسرعت داشته باشند، ما خیلی راحت به سادگی میتونیم برنامه ارتباط زنده استادیوی ما با اون دوستان انشالله برقرار کنیم. بله، انشالله این رو خواهرم حتما ما در آینده در رابطه با مسیحیت انشالله برنامه های مفصلی خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد انشالله. ولی بدرقه راه ما دعای گرم بینندگان عزیز هست.
بله ممنونیم، خیلی متشکر از این خواهر عزیزم که از آمریکا تماس گرفتن با ما. الو
الو
سلام.
سلام علیکم.
ممنون، سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
متشکر.
آجا یه چند سوال داشتم از خدمت.
بفرمایید.
آجا از اونجایی که میگن که اهل سنت، من تو این شبکه هاش میدم که نوشتن زیر نویس میکنن که اصلا در آت با شهادت حضرت فاطمه سلام الله میگن که اصلا درب خانه حضرت درب چوبی نبود، پرده‌ای بود مثل خانه پیامبر، که اصلا دربی نبود که بخواد عمر بیاد مثلا آتیش بیاری آتیش بزن یا حتی پشت در حضرت رو مورد هجوم قرار بدن.
بله.
این یه سوال که آجا ها توضیح فهمم.
بله.
دوباره من اینه که مختار ثقفی مدعی مهدویت بود و محمد حنفیه رو امام خود میدانست. محمد بهشتی و شهرستانی در کتاباشون ملل و نهر و ادیان مهدویت میگن که او کیسانی بود و سپس زبیری و سپس شیعه شد.
میخوام ببینم که آیا مختار بفرمایید. مدعی مهدویت بوده و امامش هم محمد حنفیه بوده، میگه اول کیسانیه بوده بعد خلاصه بشی.
ما در رابطه با مختار ان شاء الله یکی دو جلسه مفصل بس خواهیم کرد. اینو چش اونجا من جواب میدم. چش
بعد از یه سوال کوچیک خدمتتون دارم.
بفرمایید.
از اونجایی که آقا میگن که زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمیمونه، میخوام ببینم ما بین ظهور حضرت پیامبر سلام الله علیه و حضرت عیسی علیه السلام این حدودش این 600-700 سال پیامبر ظهور نکرد، حجت خدا تو این زمان 600-700 سال کی بود که زمین از حجت خدا خالی نمیمونه؟
بله متشکریم.
بله
بله من متشکرم. ممنونیم. الو
آقای محسنی، صحبت من اتفاقرمون دو بود.
سلام، شب شما بخیر.
آقا بچه خدمتون عرض کردم چیف سجادیه رو با اتفاقرمون در به من آخر
بله
نمیدونم صدا منو داشتیم.
ما نه، ما صحبت شما نداشتیم، از اول بفرمایید.
خب دنیا بدان که رهبر مولای ما علیست.
درود بر شما.
سلام حسین شیعلرن ساق جزینه جناب آقای دوست غزبینیه.
ده به ساق الاسن.
خدمت شما عرض شود که ما دو تا کتاب مبارک داریم به نام صحیفه سجادیه و نهج البلاغه.
بله.
که اینا تاخچمون بغل قرآنمون گذاشتیم، رو چشمون هم میذاریم، هرچی هم نوشته چون از زبون دو تا امام بزرگوارمون در اومده احترام هم بهش قائلیم.
بله.
و منکرم قبوله. و اما این آقایون هم دو تا کتاب دارن مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری.
بله.
این هم این حرف را قبوله. اگر واقعا من تو این چند سالی که گوش میکنم، اگر واقعا اینا حرفای صحیح بخاری مسلم رو میپذیرن احترامش میذارن که بیان تو تلویزیون قبول بکنن، مایش یه دونه اشهد و الله علیم ولی یلاس. اگر چنانچه این دوتا کتاب رو قبول ندارن، اعتراف میکنن که آقا درست نیست و نمیدونم اشتباه شده فلان، اونم باز برمیگرده چی؟ اشهد و ان علی یعنی حجت الله. این دوتا مطلب رو بگن چرا تو رودربوسی موندن.
بله.
اینو بگن درمشن. بعد به جای این حرفا دیگه موقع که مردشونه میذارن تو قلب یواشکی بگن صدات در نهد حق با علیست.
بله.
اینجوری چرا بگن دیگه. قربونتون برم، دستتون
خدا نگهدار شما. الو
سلام،
شب شما بخیر. یه مقدار صداتون بلندتر، خیلی ضعیف میشه.
وعد سلام و ادب خدمت شما و همه بینندگان.
ممنونید، درود بر شما.
امیرالمومنین حیدر، از شرق تا غرب مظلومیت از ظاهر از مروارید پنهانت به مدینه در انتظار مونده.
خیلی صداتون ضعیفه ها.
امیرالمومنین حیدر، از شرق تا غرب مظلومیت از ظاهر از مروارید پنهانت به مدینه در انتظار منجی عالم است. صحیفه بطرم بنا شد، از شرق تا غرب بحرین میوهش عیان شد. یه دو سه تا سوال دارم از جناب استاد. استاد درباره عمر فرمودن که صحیفه رو فرموده، عمر گفت که فاتحه و کاری اشتباه و خطرناک بوده و این نوع گفتار آیا امضای حکم مرگ خودش در آن نهفته است یا نه؟ و میخوام ببینم این مطلبی که عمر به زبون آورد، آیا این مطلب رو کسی یا کسانی به اومد دیکته کردن که این مطلب رو به زبان بیاره که همین همین مطلب باعث قتل خود عمر شد؟ این یه مطلب. مطلب بعد این که
من سوال اولتون متوجه نشدم، شما متوجه شدی؟
نه.
عمر در قضیه صحیفه وقتی حضرت وقتی عده خواستن با حضرت امیرالمومنین بیعت کنن، صحیفه رو هم فاتحه و اشتباه خواند و گفت این کار رو هر کی کرد اونو بکشید.
مال ابوبکر رو اینجوری گفتن، درباره ابوبکر این مطلب رو گفتن.
حالا خب درباره ابوبکر گفتن که این کار شما بود، هر کسی خواست این کار رو بکنه. بعد این نو گفتار این میمونه که حکم برای عمر هم همدست ابوبکر بوده دیگه، با هم
بله.
این هم شراکت داشتن. یه نوع به قول معروف پیش‌داوری برای ارتکاب به قتل، به قول انگیزه دادن به کسی که بخواد مرتکب به عمل قتل بشه. میخوام این گفته رو آیا کسی یا کسانی به عمر دیکته کردن که اینو به زبان بیاره؟ بعدا آیا سندی یا افشای مطلبی در این باره در تاریخ داریم یا نه؟
بله بله ممنونیم. الو
الو
سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
سلامت باشی، شب شما بخیر. خدمت شما جای محسنی مجری محترم و جناب آقای حسینی قزوینی عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
من دو تا سوال داشتم از محضرتون.
ممنونیم.
حاج آقای حسینی فرمودن که یک بیداری اسلامی در کشورها انجام شده و اسامی کشورها هم اسم بردن. سوال اول من اینه که آیا ما سوریه رو هم میتونیم جزء به اصطلاح کشورهایی که درش بیداری اسلامی صورت گرفته بنامیم یا نه؟
بله. مطلب بعدی؟
بله.
الو. خب.
الو.
الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شما بخیر باشه ان شاء الله.
ممنون.
استاد به خدمت شما مستمر می‌کنیم.
سلام بر شما.
یک سوالی داشتیم از حضرت استاد. برعکس امروز ما که یکی از کتابای مصیبات حضرت زهرا رو مطالعه می‌کردیم، دو تا بیت شعر از امیرالمومنین علیه السلام اونجا آوردن. بعد حضرت استاد گوش می‌کنن؟
بله بفرمایید.
بله.
مالی و قفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي.
دوباره بخونید.
مالی و قفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب فكيف لي بجوابكم وانا رهين جنادل و ترابي. بعد میخواستم بپرسم که واقعا حضرت امیرالمومنین علیه السلام جواب سلام رو نمیشنیدن از بیبی و تکلیف ما چیه؟ ما چطور میشنویم؟ بالاخره یک سوالی بود که توی ذهن ما ایجاد شد. حالا نمیدونم حضرت استاد متوجه شدن؟
بله.
بله.
بله، خیلی ممنون دیگه.
خواهش میکنیم، شب شما بخیر. الو.
سلام علی.
سلام، شب شما بخیر.
سلام باشه آقای حسینی.
ممنون، درود بر شما.
اون موقع سوالم ادامه داشت، قطع شد، نمیخواد به خود از پشت خط.
خواهش میکنم.
بعد عرضم بزرگت، من برای روزین داشتم صحبت میکنم. من منظورم از این نبود که اهل تشیع و نمازاشون جمع میکنن، من ایراد گرفتم.
بله.
بعد آقای قزوینی این ایراد گرفتن از اهل سنت بود. من فرمودم که این درست نیست، چون اهل سنت همون نمازهای پنجگانشون سر وقت با توجه به کار و زحمت و وقت و درس همشون سر وقت میخوانن. من ایراد همین بعد ارزم بزرگ این بیننده که تماس گرفتن، این همیشه مطرح میشه که مرده را در قبر میذارن، اهل سنت میگن در گوشش که حضرت حق با حضرت علی بود. من اینو به صراحت میگم، قسم یاد میکنم به خداوندی خدا، اگر این درست باشه من همین اینجا اعلام میکنم که در برنامه شما قسم یاد میکنم که من میام شیعه میشم.
بله.
این دروغ افترایی است که به اهل تسنن میبندن. حالا شما هر کجا مثلا یه بار تایید کردید که ما هم شنیدیم، شنیدن که بود مانند دیدن.
بله.
بعد عرضم بزرگ شما آقای رزوینی هم یه
مال این که این بنده خدا
من متوجه نشدم
این بنده خدا که گفت قبلیه قبلش چیز میذاره تو مرده‌هاشون رو قبل
نه اونی که اصلا و بنده هم گفتم به هیچ وجه ما تا به حال نه جایی شنیدیم نه جایی دیدیم و نظر خودمان هم گفتیم. عزیز من دیگه احتیاجی به چیز نداره.
چرا برنامه فرموده بودن با یه سری برنامه قبل یه سری بیننده با تعصب فرموده بود اینو، بعد گفتم ما هم شنیدیم، یه چیزی از صحبتی بود.
حالا اون بیننده دیگه خودش اظهاراتی داشت دیگه.
ملاک در اینجا بین عزیز من شما ببینید، اگر ما اظهار نظر کردیم اومدیم تأیید کردیم این قضیه رو، حضرت علی میتونید، حضرت علی هم مطالب زیادی نقل میکنید، ما هیچ اظهار نظری نمی کنیم، ولی اظهار نظر نمی کنیم دلیل بر این نیست که برای شما عرض کنم ما هم تأیید می کنیم فرمایش حضرت عالی یا اون آقایان رو.
بله
بله بفرمایید.
بله قطع شدن. خب آجا تلفن ها خیلی زیاد شد، ما نمیتونیم دیگه، شرمنده هستیم بینندگان عزیز رو دیگه، واقعا فرصت نیست برای پاسخگویی. اجازه بفرمایید بسنده کنیم به همین. این تلفن هایی هم که هست از همکاران عزیزم خواهش میکنم خودشون لطف کنن جواب بدن که انشالله برای مراحل بعد ما خدمت شما باشیم.
من نسبت به قضایایی که نسبت به حضرت زهرا خیلی حساسیت دارم.
من.
خب اون دفعه هم یک بزرگواری آمد و یک شبهه‌ای مطرح کرد، حالا یا شیعه بود یا سنی، حالا هر کس بود، یک شبهه‌ای مطرح کرد بر این که چرا شما به عنوان وفات بود قبلا الان شهادت کردید. جواب شما دادیم که از این قضایا حسابی دیگه چیز شد. این عزیزمونم حالا یا شیعه بود یا سنی، یا شبهه را شنیده بود مطرح کرد. بله یکی از شبهاتی که آقایان مطرح میکنن تو ماهواره هاشون و همین آقای ملازادم خیلی با آبتاب نقل میکرد بر این که اصلا خانه های مدینه در نداشت تا اینکه حضرت زهرا بین در دیوار بماند و امثال این شعبه دری نبود. این آقایان ظاهرا به قدری بی‌توجهن، یعنی باید بگیم الحمدلله الذی جعل اعداء اهل البیت من الحمقا،
یا من الجهلا. ببینید آیه قرآن سوره نور آیه 61 دیگه از این واضح تر در اینجا به صراحت خدای عالم خطاب به همون مسلمان ها، اولین مخاطبین اینها هم کیا هستن؟ اهل مدینه هستن. سوره نور هم سوره مدنی است، مکی نیست. خب بفرمایید لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، تا اونجایی که میگه ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، هیچ اشکالی ندارد. شما از خانه های خودتون، خانه های باباتون، خانه های مادرتون، برادرانتون، خواهرانتون، عموهاتون، عمهاتون، دائیهاتون و برای شما عرض کنم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه، اون خانه ای که کلیدش دست شماست. اگر از اونجا مثلا یک دوستی مثلا رفته، سعد بن عباده رفته مسافرت، فرض بفرمایید کلیدش داده به ابوذر، میگه ابوذر حالا که آقای سعد بن عباده کلید خونش داده به شما، میتونی بری از خونش غذا برداری بخوری بدون اجازه او. این ما ملکتم مفاتحه، کلید اون خونه دست شماست. اگر خونه های مدینه همه برای شما اصلا پرده بود، حسیر بود، این ما ملکتم مفاتحه چی میگه؟ این دیگه مخاطبین اول دیگه همون کیا هستن؟
مردم مدینه
هستن. در برای شما عرض کنم سنن ابی داوود از صحاح سته از جلد دو صفحه 527، اونجا برای شما عرض کنم به صراحت نقل میکنه که پیغمبر اکرم به ما دستور داد، آقای دکین ابن سعید مزنی میگه اتینا النبی فسألناه الطعام، گفتم یا رسول الله ما گشنمون هست، فقال یا عمر اذهب فاعطهم، برو بیار، فرتقا بنا الى الیت فاخذ المفتاح من حجزته ففتح، آمد کلید برداشت خونه رو، در خونه رو باز کرد و رب برای ما غذا آورد. خب اینی که میگه اخذ المفتاح من حجزته، برای شما از کمربندش این کلید رو برداشت، در رو باز کرد، غذا آورد، این اخذ المفتاح چیه؟ یعنی حصیر رو کلید زده بودن، پرده را کلید زده بودن. سنن ابی داوود جلد دو صفحه 527 حدیث 5240. البانی هم در صحیح و ضعیف سنن ابی داوود شماره 5238 میگن روایت صحیحه. در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 105 حدیث 5136 5136 پیغمبر اکرم ابو حمید میگه انما امر بالاسقیه ان توک علیلن و بالابواب ان تغلق علیلن، پیغمبر فرمود شبها در خونه هاتونه ببندید. ما از این آقایان سوال میکنیم، این صحیح مسلم دیگه، اینم که مال مدینه هم هست، اکرم صحیح مسلم جلد ششم صفحه 105 حدیث 5136 کتاب الاشربه و الاطعمه بابون فی شرب نبیذ و تخمیر الانا، پیغمبر میگه شبها در خونتون رو ببندید، یعنی چه؟ حصیره را بندازید، پرده را بندازید. خب بابا یک چیزی بگید که دیگه بگم به قول معروف مرغ پخته خنده نکنه. و اضافه شما بفرمایید در رابطه با خانه پیغمبر، در رابطه با خانه عایشه، حداقل من 20 تا 25 تا روایت دارم. سوال میکنن که خانه عایشه یک لنگه بود یا دو لنگه بوده؟ ببینید برای شما عرض کنم فسألت عن بیت عایشه فقال کان بابه من وجهة الشام، خانه عایشه به طرف شام بوده، یعنی شمال بوده، نه شرق که آقایان درست کردن. فقلت مصراء کان او مصراین، یلنگه بوده یا دولنگه بوده؟ خب بفرمایید ببینم آیا حصیر یلنگه دولنگه داریم، پرده یلنگه دولنگه داریم؟ قال کان بابن واحدن، یک لنگه بوده. قلت من ای شیئن، جنس این در چی بوده؟ از این واضح تر آخه این آقا نمیفهمه، شعور نداره، ما چیکار کنیم؟ گو کانم من عرعر اوساطن، عرعر یعنی درخت سرو، یا از درخت ساج بوده. جنسش هم معین کرده. بفرمایید این رو کی نقل کرده؟ آقای بخاری در کتاب الادب المفرد جلد اول صفحه 272 تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی محقق نامی اهل سنت، امتاع الاسماء مقرضی جلد ده صفحه 93، عاصمه شافعی در سمت نجومش جلد اول صفحه 367، ابوالبقاء برای شما عرض کنم حنفی در تاریخ مکه جلد اول صفحه 268 برای شما عرض کنم تمام این قضایا را مطرح کردند و روایات متعدد شیعه سنی در رابطه در خانه حضرت زهرا مطرح کردند که عمر اومد در قلباب کرد و کان فاطمه ور الباب. این مسائل کاملا واضح و روشنه. این آقایان میان برای شما عرض کنم یک شعری میخوان بگن و نمیدونن که خلاصه در قافیهش گیر میکنن.
سوال کردن که حدیث کافی رو که از آقا جلد دو صفحه 734 در باره تحریف قرآن بود که اونجا گفته که آیات قرآن 17000 آیه است با اینکه ما 6000 آیه داریم. این رو لطف فرمایید. ایشون یه خلط مبحثی هم کردن که گفتن که قرآن کامل پیش همه ما هست و قضیه مصحف حضرت فاطمه رو گفتن که والله قسم یک حرف از قرآن شما در اون وجود نداره که اینا مباحث جداگانه است. این رو لطف فرمایید بیان بفرمایید که من سوالات بعدی داشته باشم.
ببینید اولا عبارتی که ایشون داره میگه 17000، این رو ما قبلا هم جواب دادیم. مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت العقول جواب داده، آیت الله لازم خویی در البیان جواب داده، مرحوم علامه عسکری در این سه جلده کتاب چی هست بفرماید معالم المدرستین جواب داده، این نسخه بدل هست در نسخه های صحیح 7000 نه 7010، این ما مفصل جواب دادیم. این رو بر این که به این شکلی هست 7000 تقریبا همون حدودها رو برای شما عرض کنم نقل کردن. خب این آقا اگر واقعا بناس روایات ملاک باشه، خب بفرمایید آقای برای شما عرض کنم سیوطی در کتاب الاتقان، کتاب درسی خیلی از دانشگاه ها هم هست، در جلد اول صفحه 121 نقل می کنن از عمر بن الخطاب خلیفه اول سوال کردن بر این که قرآن چند حرف دارد. ایشون برگشت گفت برای شما عرض کنم قرآنی که در اختیار ما هست این مجموع روایاتی که در قرآن آمده برای شما عرض کنم 1,027,000 حرف دارد. 1,027,000 حرف دارد، یعنی الف الف و سب و عشرون الف حرفن. خب آقا بفرمایید قرآنی که الان دست شما چند تا حرف داره؟ ایشون میگه 1,027,000 حرف دارد. آقای امام قرطبی در جلد اول تفسیرشون صفحه 64 اگر اشتباه نکنم، اگر 46 نه 64، نه تردید داشتم 46 یا 64، ایشون میگه زمان حجاج قراء کتاب حفاظ رو جمع کردن، تمام آیات قرآن کلمات قرآن حروف قرآن رو شمردن، تمام حروف قرآن شد 340,740 حرف. خب آقای عمر میگه 1,027,000 حرف بوده. خب ما بقیه این کجاست؟ اینها رو برای شما عرض کنم برای مگر بناس ملاک این باشه شما حداقل 50 برابر ما روایت دارید اگر ملاک روایت باشه
اون حدیث مرسی.
برای شما عرض کنم بله
عایشه که میگه اون قرآن ها که زیر تخت من بود بز خورده شد.
بله برای شما عرض کنم اکله و داجن. خب شما ببینید این قضیه اکله و داجن چی هست. ابن ماجه برای شما عرض کنم آیه چیزم خلاصه بیگدار داره به چیز میزنه، داره ما را به یک جاهای باریک میکشانه. خب این دیگه روایت از خود ام المؤمنین عایشه هست، ابن ماجه هم نقل کرده در سننش، ابو یعلا نقل کرده. برای شما عرض کنم عایشه میگه لقد نزلت آیت الرجم، آیه رجم نازل شد، از شیخ و از شیخ و شیخت زانیه فرجمو هما کلوم واحد من مهد جلده، اگر زنی پیرزنی زنا کرد پیرمردی زنا کرد نفری صد ضربه شلاق بزنید. و رضاعت الکبیره عشرن، آیه نازل شد که اگر یک نفر 10 بار از یک فردی خانمی شیر بنوشد اون میشه محرم. ولقد کاند فی صحیفت تحت سریری. این آیاتی که نازل شده بود اینها زیر رخت خواب من بود، زیر متکای ما بود. فلما مات رسول الله تشاغلنا به موته، پیغمبر که از دنیا رفت خلاصه ما مشغول اون بودیم. و دخل داجنون فاکلها، خلاصه یک بزی یک گوسفندی آمد وارد شد، تمام این برگی که این آیه رو روش نوشته بود خورد تمام شد رفت. خب بفرمایید بین جواب بدید، خب چی اینها؟ اگر بناس اینها باشه عزیز من، در برابر یک روایت ما 500 روایت میاریم. خود عایشه میگه آیه رضائه، آیه رجم نازل شده بود، من نوشته بودیم اینها را در داخل روی برگونه کاغذ که نبود، یا روی برگ می نوشتن یا روی سفالی یا روی پوست برای آهو و غیره می نوشتن، این روی برگ نوشته بودن. خلاصه گوسفنده اومد خورد، آیه هم تمام شد رفت. خب بفرمایید سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 625، مسند ابو یعلا جلد چهارم صفحه 323، در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 135. برای شما الفصل فی الاصول مال آقای جساس، کتاب اصولی هم هست، جلد دو صفحه 364، اصول آقای سرخسی جلد دو صفحه 80، صحیح سنن ابن ماجه آقای البانی جلد اول صفحه 328. خب بفرمایید دیگه. آخه دیگه میگن در خانه کس هست. به قول عزیز من معتقدم، کاری به دیگران ندارم، نه شیعه معتقد به تحریف قرآنه، نه سنی معتقد به تحریف قرآنه. این روایات آمده، هر کدام از این روایات توجیهی کردن. اهل سنت معتقدن همین قرآنی که هر سال عربستان سعودی، ایران، کویت، بحرین چاپ میکنن، این قرآن، قرآن منزل بر پیغمبره. شیعه هم میگوید این قرآن، قرآن منزل بر پیغمبر هست
و مورد تایید ائمه هم بوده،
و مورد تایید ائمه علیهم السلام هم بوده. آیت الله لزما خویی از مراجع ازام تقلید شیعه است، از بزرگان شیعه است، قولش قول شیعه است. ایشون میگه این حدیث تحریف القرآن حدیث خرافت و قیال، از این بهتر، از این واضح‌تر بگه. آیا کدام یکی از علمای شما این طوری گفته؟ حدیث تحریف قرآن حدیث خرافاته، حدیث خیالیه. لا یقول به الا من ضعف عقله، غیر از افرادی که ضعیف العقلن، آدمهای ضعیف العقل، آدمهای خلچل هستن، میان قرآن میگن تحریفه. آدمی که عقلش سالم باشه قائل به قرآن، تحریف قرآن نیست. خب این و ده ها گزایا شما ببینید همه این مسائل، مرحوم استاد محسن امین رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید، تمام بزرگانمون آمدن گفتن بر این که تحریف قرآن کاملا نادرسته، و مرحوم شیخ طوسی و دیگران، حتی بعضی از بزرگانمون دارن که اصلا مثل علامه هلی که عبارت قشنگی داره، علامه هلی دیگه متوفای قرن 8 هجری، 726 هجری، ایشون میگه اگر کسی معتقد به تحریف قرآن باشد، یعنی تنها معجزه پیغمبر رو زیر سوال برده. از این واضح تر، از این روشن تر.
خود قرآن هم
میگه نعوذ بالله من امت تعتقد و مثل ذالک، پناه میبریم به خدا از اون ملتی که معتقد به تحریف قرآن باشد. چرا؟ فانه یوجب التطرق الى معجزه الرسول المنقوله بالتواتر. تحریف قرآن یعنی معجزه پیغمبر رو زیر سوال بردن، پیغمبر تنها معجزش قرآن، اینم تحریف شد رفت. باید گفت انا لله و اینا الیه راجعون، کتاب عجبة المسائل المحنویه صفحه 121 مسئله 13.
نه نزل نزدگ و اینا نوله حافظون هم خود
بله حالا اینا شما بحث کردیم که اینا آقا چیز کرده
خدا هم مصحف حضرت فاطمه رو یه بیانی بفرمایید. بله؟ مختصر مصحف حضرت فاطمه رو.
بله، در رابطه با مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها، عزیز من این کاملا واضح و روشنه بر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مرادشون از مصحف مصحفی که آقایان تصور میکنن که به عنوان یک قرآن باشد این نبوده. همونطوری که شما اهل سنت معتقدید بر این که آقای ابن مسعود یک مصحفی داشته، برای شما عرض کنم مثل اتقان سیوطی جلد اول صفحه 178، یا در رابطه با مصحف عبی، یا برای شما عرض کنم مصحف خانم عایشه یا خانم حفصه، این همین قضایا را شما در رابطه با حضرت زهرسون اون زمان چاپ که نبود، هر کدام از این صحابه یک مصحفی داشتند، یعنی یک قرآنی داشتند می‌خواندند. اگر مصحف به معنای کتاب الله، همون مصحفی که شما میگید مصحف عبدالله ابن مسعود، مصحف عبی ابن کعب، مصحف عایشه، مصحف حفصه، حضرت زهرا می مصحفی داشته. و از این بالاتر مراد از مصحف، مصحف یعنی کتاب. آنچه که در رابطه با حضرت زهرا ما معتقد هستیم، مصحف حضرت زهرا ارتباطی به قرآن نداره. یک سری مطالبی بوده، روایات متعددی هم از ائمه علیهم السلام داریم، از امیرالمؤمنین، حتی اهل سنت هم نقل کردن، یک سری مطالبی بوده حضرت زهرا املا کرده، حضرت امیر نوشته بعضی از احکام، بعضی از وقایع، از آینده را حضرت زهرا فرموده، بیان کرده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینها را هم نوشته. این شده به عنوان مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها. این کاملا روشن و واضحه که اینها به قول جز این که بخوان در این زمینه به قول چیز بازی در بیارن، این به هیچ وجه صلاح نیست. اگر واقعا مصحف حضرت زهرا مورد اشکال شما هست، بفرمایید در رابطه با مصحف عایشه چی میفرمایید؟ مصنف جلد یک صفحه 578، شما ببینید در رابطه با مصحف عایشه چه مطالبی دارند. در رابطه با مصحف حفصه درالمنصور سیوطی جلد اول صفحه 304. خب اینها را برای شما عرض کنم، ببینید چی این قضایا چی هست. بله، همونطور که ایشون گفتن در کافی جلد اول صفحه 457 از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، اندنا لمصحف فاطمه و ما یدریهم ما مصحف، نمیداند مصحف فاطمه چیه. بعد حضرت فرمود در اینجا سه برابر قرآن شما هست، یعنی از نظر حجم مطالبی در اونجا هست از احکام و مسائل دیگر که در قرآن وجود، یعنی روایاتی احادیثی در اونجا هست که در قرآن این مطالب نیست. خب اینها رو شما چه میفرمایید؟ آیا این برای شما عرض کنم چی؟ بعد حضرت فرمود قلت هازا والله العلم، علم واقعی اینیست که حضرت زهرا سلامون در این مصحف بیان کرده. این رو شما بخواهید نخواهید شیعه معتقده. به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه، یکی از بالاترین فضیلت حضرت زهرا این هست که بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل بر احدی نازل نشد غیر از حضرت زهرا. می آمد پیش حضرت زهرا هم برای تسلای خلاصه جای خالی نبی گرامی، و هم نسبت به حضرت زهرا مطالبی بیان می کرد از آینده وقایع حوادث تا الی قیام قیامت. این مطالب رو حضرت زهرا بیان می کرد، امیر المؤمنین هم می نوشت. این شد مصحف فاطمه سلام الله علیها.
ما مفتخریم که مصحف فاطمه از ماست. اینم
بله
از ما.
بله
حاج آقا، این همین آقا گفتن که این شما مطالب رو در باره خلافت حضرت خدا، این مسائلی که به نام خلافت موهومی که شما بیان فرمودید در مقابل اون موهوم بودن مهدویت، گفتن این ادعایی که شما کردید و گفتید که ابوبکر و عمر اینا مثلا دلیلی ندارن و خلافتن، از اون طرف هم آقایون میشینن اهل سنت میگن نه ما دلایلی داریم. ما عرض میکنیم به این دوست اهل سنت و بقیه دوستان، ما مطالب رو به صورت علمی بیان کردیم. ما میگیم برای امیرالمومنین علیه السلام این سری آیات و روایات رو داریم و با این سندها این دلیل ماست، و اما برای شما، شما 10 تا دلیل برای خلافت ابوبکر آوردید که استاد دو سه تاشو اقتدوا باللذین رو آورد و نماز رو آورد و این مسئله، شما خودتون اینها رو رد کردید و قبول نداشتید. استاد میگه این قضاوت با شماست و ما حرفی نمیزنیم. کدوم از اینها مهم هست که این رو هم برای حضرت عالی بود؟ حاجی وقتمون گذشته.
بله وقت گذشت. من اون عزیزی که سوال کردن در رابطه مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی، این اصلا سند نداره برادر عزیزم، سرور عزیزم. مرحوم مجلسی در بهار آورده این رو در جلد 43 صفحه 217 به عنوان نه سندی نه مدرکی نه غیره. ما یک برنامه‌ای که اصلا به هیچ وجه سندی ندارد مدرکی ندارد بیایم بر قبر بی خلاصه میت بی صاحب بخوایم گریه کنیم، این زیبنده نیست. ما نسبت به مطالبی که حتی شما ببینید نسبت به حضرت امیر مناجات منظومه را همه منصوب میدونن به امیر المؤمنین، حتی تو صدا سیما هم برای شما عرض کنم الهی و رب اون منظومه امیر المؤمنین سلام الله علیه است که با خیلی آبتاب هم میخوانن. خب اینها به قول خدا حفظ کن حضرت آیت الله حسنزاده آمولی، ما در اشارات خدمتشون که میرفتیم اشارات بو علی، گفت بله یک آقای بوده در قرن چهارم یا پنجم اسمش علی بوده، اسم پدرش هم ابو طالب بوده. این اشعار رو برای شما عرض کنم: الهی لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا تبارک تؤتی من تشاء و تمنو، کسی 40 بیته من همش هم حفظ هستم. گفت اینها را این شاعری که اسمش علی بوده اسم باشم ابو طالب بوده سروده. بعضی آمدن بعد از به قول 3-4 قرن گذشته تصور کردن علی ابن ابی طالب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست.
آقا چون سوال های مقدارش مون، ما قول میدیم به بینندگان عزیزمون انشاءالله چون الله فرصت گذشته و یه ذره مباحث طول کشید، اجازه بدید این رو در شب آینده که خدمت شما بینندگان عزیز میرسیم از استاد بپرسیم. و ما میخوایم که حالا چون وقت هم گذشته استاد دعا بفرمان و انشاءالله برنامه رو به پایان ببریم.
برای شما هستم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، هرچه سریتر خدا لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان. خدایا اگر این شبها بناس برای ما یک دعا به اجابت برسانی و یک حاجت برآورده کنی، تو را به عزت جلالت، به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت، به آبروی زهرای مرضیه سوگند میدهیم اون یک دعا و اون حاجت ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بده. اگر تفضلی کردی دعای دیگری و حاجت دیگری به ناس برآورده کنی، خدایا با آبروی حضرت زهرا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج کسانی که برای ما دعا می کنند، برای موفقیت ما دعا می کنند، یا گاهن با به قول مساعدت ها ولو جزئی هم باشه کمک می کنند. خدایا دعای همه عزیزان را برآورده نما، دعاهای ما را به آبروی زهرای مرضیه به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. خدا ان شاء الله وجود شما رو برای ما حفظ بکنه. از همه همکارانم هم که تدارک این برنامه رو دیدن بسیار سپاسگزارم. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه بودید بسیار متشکریم. انشاءالله بیننده برنامه های بعدی ما هم باشید. درود بر شما باشه و انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
با یاد خدا شستیم از جمله هستیدت، از جامعه هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازی، چون مرد پروازی. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.